خب با سلام خدمت دوستان، وقت شما بخیر. اگر صدا و تصویر من رو دارند لطف بفرمایید که من مطلع بشم بحث رو آغاز کنم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سخن آنچه که گذشت درباره بحران هویت بود. امروز هم بحران هویت رو ادامه میدیم و ابعاد مختلف بحران هویت، پیشگیری اون هست، درمان اون هست و علل اون هست که اینا حالا به مرور مطرح خواهد شد، ولی هنوز ما در خم یک کوچه بحران هویت هستیم. یعنی ببینیم بحران هویت چیست. آنچه گذشت من یک مروری میکنم تا ادامه بحث بحران هویت رو در خدمتتون امروز کامل کنم. در جلسه قبل ما گفتیم که بحران هویت یکی از جدی‌ترین مقوله‌هایی است که افراد همه لازم است برای تکوین شخصیت خودشون، اگر هویت رو مسامحتاً به معنای شخصیت بگیریم، لازم می‌بینیم که از این بحران عبور کنن. و ما هنرمون این هست که این بحران رو به یک هویت سالم تبدیل کنیم. به عبارت دیگر ما می توانیم از این بحران هویت که یک بستر و گذرگاهی است که حتما باید ازش عبور کنیم، پر فراز و نشیب است، پر سنگ و لاخ است، سخت است، سهل ممتنع است، ولی حتما امکان برون آمدن از اون به موفقیت برای ما احتمال قطعا دارد. بنابراین اگر این هویت ساخته نشود و ما نتوانیم از این باطلاق و از این گرداب شخصیت بیرون بیاییم، مسلماً یه هویت یابی سالمی نخواهیم داشت. و اگر چنین بشود که خیلی از افراد چنین هستند، با مشکلات زیادی در زندگی خودشون در عرصه‌های مختلف روبرو میشه. در واقع از جهات زیادی افراد مشکل روانی اجتماعی پیدا میکنن. یعنی بحران هویت یکی از اون مراحل هشتگانه اریکسون بود که مرحله پنجمش بود از هشت مرحله، که مربوط به دوره نوجوانی بود و در واقع این هشت مرحله انسان رو آماده میکنه برای یک زیستن اجتماعی سالم و نقش خودش رو در اجتماع پیدا بکنه. متاسفانه در عرصه‌های مختلف زندگی اگر این بحران حل نشود و به هویت سالم مبدل نشود، برای ما مشکل ایجاد میکنه. به عبارت دیگر بحران هویت یک سردرگمی، یک سرگشتگی، یک گمگشتگی، یک آوارگی روانی برای ما به وجود میاره که چه میشود؟ ما بی هدف میشویم. بی هدف که شدیم انگیزه نداریم. این که هی میگیم بچه همون با انگیزه درس نره، اصلا هیچ حوصله ندارن. انگیزه یعنی هم حوصله به زبون عوام. حوصله ندارن، انگیزه ندارن. مانی که هدف ندارن. چرا هدف ندارن؟ چه هویت ندارن. برای ادامه کار انگیزه ندارن. وقت دست به چی میزنن؟ یک پدیدهی به نام تنبلی به وجود میآید. اهمال کاری، فسفس میکنن، کارا رو به تعویق میندازن. حالا باشه، و بیمسئولیتی. ما میگیم مثلا 27 سالش اصلا احساس مسئولیت نمی کنه، هیچ، بی عرضه است. این یعنی چی؟ یعنی هویت نداره. این حرفایی که ما گاهی باید میزنیم منظور نمودی است از نمادهای بی هویتی. از زندگی خودش بهره نمیبره. ناخوشایند، ناامید، ناخشنود، ناراضی، آرامش نداره، بلا تکلیفه، از زندگیش لذت نمیبره. بحران هویت در نوجوانی از سنین 12 تا 22 سالگی گفتیم بروز میکنه، هرچند که پایه‌ها و فونداسیونش در دوران کودکی ریخته میشه. گلدن تایم بهش میگیم، یک فرصت طلایی است. علی رغم اسم زشتش که بحران است،
بحران هویت، ولی یک فرصت طلایی است، یک گلدن تایم. در این سنین ما معمولا رفتارهای غیر قابل تحمل برای والدین مشاهده میکنیم از نوجوان ها. میبینیم که نوجوان ها یک رفتارهای غیر قابل تحمل میکنن و والدین براشون خیلی سخته، رفتارهای ناپخته، رفتارهایی که اذیت کننده است و آزار دهنده است. اما اگر والدین نوجوانشون رو درک نکنن، که ما این در بحث بلوغ مفصل میگیم، 100 تا 120 تا ویژگی بلوغ رو میگیم، یکیش از اینا همینه که رفتارهایی میکنن که غیر قابل تحمله، در حالی که اگر والدین اونها رو درک کنن متوجه میشن که نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش است. عقرب اگر نیش میزنه دشمنی و خصومت و اینها با انسانها نداره، بلکه طبیعت عقرب نیش باید بزن. روغن باید چرب باشه، نمک باید شور باشه، آب باید تر کنه آدم رو یا جایی رو، آتش باید بسوزونه و الا که دیگه اسمش آتش نمیذاریم. پس بنابراین ما باید با درک، مثلا اینجاست، ما باید با درک صحیح نوجوان بتونیم او رو کمک کنیم که از این بحران بیرون بیاد، یعنی بستر سازی کنیم، نه که به جاش عمل کنیم. هویت یابی سالم پیدا بکنه، یعنی فرد از رفتارهای ناپخته به رفتارهای پخته و مچوریتی برسه. پس نفس وجود بحران هویت خوب است یا بد است؟ پاسخ بدید. بله خوب است، درست. اون سوالتون رو پاسخ میدم. پس نفس وجود بحران هویت خیلی خوبه. اصلا باید باشه. یه رحمت، یک نعمت، هدیه است که برای ما به ارزانی داده شده است. میمون و مبارک است. لازمه رشد و تعالی است. یعنی اگه نباشه اصلا ما رشد نمی‌کنیم. به خود شکوفایی نمی‌رسیم. بنابراین یه تهدیدی است که البته باید به فرصت تبدیلش کنیم. چون این تکنیک تهدید به فرصت یه تکنیک بسیار خوبی است که ما چگونه از بحران‌ها و تهدیدها چی بسازیم؟ فرصت بسازیم، رشد بکنیم. بنابراین بحران هویت ذاتاً بد نیست. اصلا اختلال روانی محسوب نمیشه، ولو رفتارهای کج و معوج ما میبینیم در افراد، ولی اگه تو اون باقی بمونیم. البته تهدیدی است که به شکست‌های متوالی ما در عرصه‌های مختلف زندگی ما منتهی میشه. ما به ناکامی‌های فراوانی میرسیم، مثل دومینو، هی اشتباه پشت اشتباه، بعد میگیم هر چه سنگه مال پای لنگه. من اصلا بختم بد است، در حالی که اینجوری نیست. پس بحران هویت یک گذرگاهی است، لازم و ضروری و مفید، ولی جایگاه و مقر بدی است. اگه بخوایم بمونیم توش بده، و الا خودش خوبه. گذرگاهی است که به یمن اون خوبی اون میتونیم پراکندگی های درونی خودمون رو سر و سامان بدیم. یک سازماندهی اون درون خودمون که به صورت پراکنده و غیر سازمان یافته است، اونها رو نظم بدیم و به یک شکوفا بسونیم. البته این تلاش سخت برای همه امکان نداره. چرا؟ چون که درست باشون برخورد نمیشه. این تلاش سخت نوجوان در سنین نوجوانی باید بتواند یک نوجوان این سختی ها رو بر خودش هموار کنه، بر خودش سوار کنه، تا از این بحران بیرون بیاد. لذا بسیاری از افراد 40 سالشونه، 50 سالشونه، 60 سالشونه رفتارهای کودکانه دارن. وقتی یه خانم 40 ساله غر میکنه، یا آقایی که 50 سالشه ولی کم محلی میکنه، لجبازی میکنه. این یعنی چی؟ یعنی من هویت ندارم، میخوام تو دوران کودکی باقی بمونم، من هیکلم بزرگ شده، سنم بالا رفته، شناسنامه رو نگاه کنی اوه سالهای زیادی گذشته، ولی هنوز در دوران کودکی سیر میکنم، نتونستم از دوران کودکی بیام به دوران نوجوانی، اومدم ولی همونجور موندم، دوست ندارم از نوجوانی بگذرم برم تو جوانی. گفتم خانم پریروخ دادستان بنیانگذار روانشناسی نوین در ایران یه جمله قشنگی داره، یه آدم های 60-70 ساله داریم که هنوز تو دوران نوجوانی سیر میکنن، یعنی هنوز پا به جوانی نذاشتن. چرا؟ چون هنوز بین کودکی و نوجوانی مرددن، نمیدونن چیکار رو کنن. وجه ممیزه نوجوانی و کودکی بروز بحران هویت است. یعنی اگر میخوایم ببینی کسی از کودکی آمده به نوجوانی، آره بحران هویت خودش نشون میده اومده تو نوجوانی، ولی اگه نتونه از این بحران عبور کنه هی دوست داره کودک باقی بمونه، چون کودک هم مسئولیتی داره، نه نیازی داره که در واقع تلاشی بکنه، همه چیز براش آماده است، هلو تو گلو، لذا خودشو به تنبلی میزنه، ندانم کاری میزنه، نمیتونم، که دیگران براش چیکار کنن، همه کارا رو بکنن. سوال مهم این است، این تلاش بی وقفه در دوران نسبتا طولانی نوجوانی 12 تا 22 سالی 10 سال، این آیا اساسا برای چیه؟ پاسخ منو میدی؟ چرا این بحران وجود داره؟ تو یه جمله کوتاه به من پاسخ بدی ممنون میشم، چون میخوام من متکلم وحده نباشم، شما هم نظراتتون رو بفرمایید. برای چی ما از این بحران هویت یک خوشی یاد میکنیم، میگیم خوب میفهمن شناخت خود یکی از اون نتیجه هاش بعد خود قائل بشیم، اما هنوز سوال من پاسخ داده نشده. همه اینا درسته، اینا از نتایجشه، اما سری تو سرا پیدا بکن، میخوام بفهمیم که نمیفهمیم، میخوایم رشد بکنیم، میخوام نقش اجتماعی خودمون رو پیدا بکنیم، چون آدما آفرین مواجه شدن با تجربیات جدید، آفرین اعتماد به نفس پیدا بکنیم، بله به درستی گفتم، برای اینکه ما اعتماد به نفس پیدا کنیم به اهدافمون برسیم، همیشه که پدر مادر بالا سر ما نیستن، همیشه که اصلا بعد از مدتی در واقع از دنیا میرن، من بالاخره باید کی آویزون کی باشم؟ پس بنابراین چیه؟ من باید رو پا خودم بایستم. اعتماد به نفس بسیار در زندگی هر کدوم از ما مهم است، به اندازه مهمه که میگوییم اگر کسی اعتماد به نفس نداشته باشد هویت ندارد، و اگر هویت نداشته باشد این اعتماد به نفس ندارد، یعنی این دوتا با هم قد عجینن، ممزوجن، مخلوطن، که میتوانیم یکی را زایده دیگری بدانیم. شکست رو ما باید بتوانیم با اعتماد به نفس به پیروزی تبدیل کنیم. اونهایی که موفقیت و کامیابی در زندگی خودشون به دست میارن، اینها اونهایی هستن که اعتماد به نفس دارن، اونهایی هستن که هویت یافتن. چرا من اینقدر مطلب رو تأکید میکنم و تکرار میکنم؟ برای اینکه تا ذهن ما، ذهن ناخودآگاه ما، اون 90% شخصیت ما بر اثر تکرار یه چیزی رو میفهمه، اگر فهمید اون وقت راهکارا رو انجام میده، و الا هی تونتون راهکارا رو بگو که من تو حالا خیلی گفتم، امروزم میگم، هیچ فایده ای نداره. مینویسید، جزوه میکنید، سیو میکنید، وایسش رو نگه میدارید، اما دریغ از این که بتونیم یه ذره عمل کنیم. اعتماد به نفس به قدری با هویت عجین است که می توانیم بگوییم هر یک دیگری را می زاید. اینها لازم و ملزوم یک دیگر هست. لذا بحران هویت یک فرصت طلایی برای نوجوانی هستش که باید نوجوان اینو به غنیمت بشمارد، باید از این فرصت استفاده کنه. والدین باید، مربیان باید کمک کنن که نوجوان از این بحران و از این باطلاق زندگی و از این گرداب تند باد به راحتی بیاد بیرون، و الا تا آخر عمر گریبان او را خواهد فشرد و نفسهای او را به شماره در می آورد. فرد هرگز نمیتونه ارزشهای مثبت، باورهای پایدار و مانایی در زندگی خودش تجربه کنه، ولذا احساس پوچی، از خود بیگانگی، تنهایی، غربت، حتی هویت منفی پیدا میکنه. هویت منفی دیگه ورژن بالاتر از پوچی و احساس از خود بیگانگی. به من بگید هویت منفی یعنی چی؟ کجا میفهمیم یه نفر هویت منفی داره؟ البته اون کسانی که بی هویتن همشون به هویت منفی مبتلا نمیشن، ولی دسته ایشون میشه. بگید هویت منفی یعنی چی؟ نه دیگه، احساس بی ارزشی همون بی هویتی. هویت منفی، اون دفعه من توضیح دادم و گفتم، مثالایی هم براش زدم. هویت منفی یعنی چه؟ آها، هر روز به یک گروه میپیوندد، اونم مال بی هویتیه. ولی هویت منفی یعنی رفتارهای آنتی سوشال داره، رفتارهای ضد اجتماعی داره. رفتارهای ضد اجتماعی مثل چی؟ مثل مثلا پیوستن، حالا یکی از اوناش همینه، یکی از اوناش پیوستن به گروه های ناباب، رفقای ناباب، اعتیاد، دزدی، فرار از خانه و این چیزهای زورگیری. این کسایی که این کارا رو میکنن، این هویت منفی پیدا کردن از شدت بی‌هویتی. بله، خلاف هنجارهای اجتماع. بحران هویت مختص دوره نوجوانی است؟ خیر، اریکسون میگه نه، اینجوری نیست، بلکه در تمام طول عمر ممکن است ما با توجه به اینکه حتی هویت یابی سالمی پیدا کردیم در دوره نوجوانی، ولی احتمال داره در شراشر و سراسر زندگی ما ممکن است که دچار بحران هویت بشویم موقتا. فردی ورشکست میشه، همه چی داره، هیچ چی دیگه نداره، الان همه چی داشته الان نداره، یکی از عزیزانمون رو از دست میدیم، اینقدر ما به او وابسته بودیم که بحران پیدا میکنه. باید بتونیم بیان بیرون، باید مراحل پنجگانه سوگواری رو عبور کنیم ازش، ولی حالا اون بد میشه. شکست عاطفی در عشق شکست میخوره میشه. انتخاب شغل و تحصیل، رشته تحصیلی رو درست نمیتونیم بکنیم، هی ببینیم اینو انتخاب کنیم، اونو انتخاب کنیم، چیکار کنیم، سر دوراهی ها و سراهی های زندگی قرار میگیریم، تصمیم گیری نمیتونیم بکنیم، حل مسئله نمیتونیم بکنیم. در ازدواج، در طلاق، اینا بحران هایی است که ممکنه در عرصه های مختلف زندگی برای ما به وجود بیان، بتونیم ازش بیرون بیان. بحران هویت یعنی های صحیح هویت یابی بتونیم این شکست رو تبدیل به پیروزی کنیم. بنابراین اساسا پیروزی ها و سربلندی های زندگی ما بگید مدیون چیست؟ وامدار چیست؟ پاسخ بدید. آفر، مدیون، خب حالا شکست، مدیون بحران هویت، آفر، من اینو می‌خواستم، مدیون بحران هویت یعنی شکست های ما باعث می‌شود که ما پیروز بشویم. مدیون چالش ها و بحران های زندگی ما هستش، پیروزی های ما، موفقیت های ما، کامیابی های ما. نکته بعدی که ما عنوان کردیم، گفتیم علت اینکه در عصر حاضر بحران هویت رو به تزاید است ولی در جوامع سنتی این چنین بحران هویت نبوده و افراد به زودی به هویت سالم دست نیازیدند چیست؟ چی بود؟ علتش چی بود؟ روابط محاهان. حالا اینجوری بخوایم بگیم، یعنی الگوها. آفرین، نه الگوی درست. الگوی درست الان هم هست، الگوهای کم. تعداد الگوها کم بود و لذا سریع آدم ها چکار میکردن؟ یه الگو رو انتخاب میکردن، رو همون چکار میکردن؟ نه، نبود و تجملات اینا که اصلا مقوله دیگری است. الگوها کم بودن، قرار نبود که مثلا 10 تا الگو باشه. الان شما فضای مجازی هم که هست همینجون بمباردمان الگوه، نظرات مختلف، اندیشه های مختلف. خب فرق میمونه که این انتخاب کنه، اون انتخاب کنه، اون یکی رو انتخاب کنه، اونای دیگر چیکار کنه؟ نمیتونه انتخاب کنه، سخت میشه. اما در جوامع سنتی مثلا روستاها کمتر این اتفاق میفته. چرا؟ برای که یه دونه دو تا بیشتر الگو نبود، یا این انتخاب کنه یا اون دیگه. زود از اون شکل میگیری، فرمت ذهنی شما یعنی هویت یابی شما درست میشه. روش تربیتی درست به ما کمک میکنه که این هویت یابی ایجاد شود، اما علتش نیست. علت این که در جوامع سنتی زودتر آدم ها هویت پیدا میکنن برای اینکه جوامع از یک نواختی برخوردار است، خیلی فراز و نشیب ندارن. اما در دنیای مدرن و دنیای عصر حاضر که فناوری و تکنولوژی به شدت پیشرفت میکنه، پرشتاب رو به جلو هست، چون تعداد الگوها فراوان است، لذا ما انتخاب صحیح الگوها برامون دشوار است و لذا نمیتوانیم به یک الگوی ثابت هرچه زودتر دست بیازیم و در واقع دوران هویت یابی ما به درازا میکشد. بحران هویت ما سالهای بیشتری طول میکشه. بله آقای بودازین است که نکته‌ای دارن بفهمه. بعد من یه نکته‌ای که میخوام خودم تذکر بدم یادم بندازید، اگر نگفتم حتما، چون اول میخواستم بگم یادم رفت، دو بار تو مطالبی که میگفتم یادم اومد، ولی خب نمیخواستم سخنم رو قطع کنم. الان فرصت شد به من یادآوری کنید بگم. یه انتقادی بر خودم دارم، شما که انتقاد نمیفهمید، میخوام یه انتقادی خودم بکنم، اینو حتما به من تذکر بدید. بفهمید. آقای گودرزی میکروفون بهشون بدیم، انشالله ایشون نکتهشون رو میفهمه. ادمین محترم، بسیار خوب، در خدمت شما هستم. بله میفهمم. از که یه لحظه خب از که وصل نشدن، من ادامه میدم. وصل شدن در خدمتشون هست. خب بله میفهمم که صداتون وصله. حالا شاید نت شما ضعیفه یا هر عامل دیگه است که نمیتونید در خدمتتون باشیم. خیلی خب، من بحث رو ادامه میدم. پس بذارید اول انتقادم بگم. من جلسه قبل کاملا بحث خودم رو گوش کردم. خب نوعا ما نه وقتشو میکنیم نه حالا مسئلهشو داریم که این کارو بکنیم، ولی از اونجایی که من معتقدم که آدم بالاخره باید ایراداشو رفع کنه، گوش کردم و با دقتم گوش کردم، دیدم در سر تا سر صحبتم تقریبا این میکروفون کذایی من، این هنسفری من به لباسم میگرفته و یه خشخش کوچیکی تو اون ضبط بوده، یه خش داشت صدام و هیچ کدوم از دوستان به ما تذکر نداد. من متاسفانه خلاصه میخوام اینجوری بگم، گله کنم از شما که تذکر بدید انا هم تو امروز من خیلی مواظب بودم که این اتفاق نیفته، یعنی به لباسم نگیر. و عرض کنم که حالا میگن که چند جلسه است گفتن، ولی حالا من همونجا تذکر بدید که من خودم اصلاح کنم، هیچ نگران نباشید. من از انتقاد جدی میگم، استقبال میکنم، چون معتقدم تهدیده، اما این تهدید رو من باید تبدیل به فرصت کنم، چون من خودم خیلی آزار کشیدم تو این دو ساعتی گوش کردم، و حالا دیگه شما قطعا خلاصه بیشتر اذیت شدید. به هر حال من عذرخواهی میکنم. میفرمایند که به خاطر همین پیچیدگی جامعه امروز که هر فردی باید هویت منحصر به فرد خود رو، نه حالا به خاطر پیچیدگی الان، کلا هر فردی چه در جوامع سنتی چه مدر باید هویت پیدا کنه. در جوامع کنونی هویت یابی سخت‌تر میشه، مشکل‌تر میشه. بعد ویژگی ها و علایق خاص و واقعی خود نتوهمی، بله، یعنی من زمانی که بخوام به هویت یابی برسم، یکی از راهکاراش که حالا بیشترم صحبت خواهیم کرد که الانم گفتیم، برای اینکه بفهمیم هویت داریم یا نه، خودآگاهی. من باید برنامه ریزی، اون سازماندهی، اون شکوفایی خودم رو باید بر اساس توانمندی ها و مهارت های دانشی که دارم استوار کنم، نه بر اساس آرزوها و توهمات و رویاهای خودم رو ابرو حرکت نکنم یا رو زمین. بنابراین چیه؟ من وقتی یک توانمندی هایی ندارم، لذا یه آرزوهایی رو باید بذارم کنار. وقت ندارم اون توانمندی رو، بعد همون آرزوها رو میکنم، هی دنبالش میدم بینم سرابه، حالا بد میشه. جالبه که یه توانمندی هایی هم دارم، اما به اونا هم نمیرسم، ما هم میشم یه آدم کج و موبج. بعد خانم محبی فرد، حالا یا آقای محبی فرد نمیدونم، شون یه سوالی دارن، باز اگر بس بشن ما به نکتهشون توجه میکنیم، تا من یه کوتاهی دیگه از دوره من باقی مونده ادامه بدم و بحث جدید رو آغاز کنم. بفرمایید. خب مثل که بحث شدم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بخش آقا چه بفرمایید.
آقای دکتر، اونطور که من متوجه شدم، یعنی یه فردی که هویت یافته در واقع یه ارزش‌های پایداری داره دیگه، درسته؟
بله بله.
این که خیلی، چون من خیلی اینو از افراد مختلف حالا تو سنین مختلف شنیدم، میخوام ببینم این به هویت مربوط میشه یا نه، که کلن مثلا میگن که هیچ چیزی به خودی خودش درست یا غلط نیست تا وقتی که به کسی صدمه نزنه. اینم به همون هویت برمیگرده که کسی هویتش پیدا نکرده.
بله ببینید، کسی که خلاصه ارزش، باور، نگرش ثابت نداره، امروز میگه این حرف درسته، 5 سال دیگه میگه نه خیر اون حرف درسته، 10 سال دیگه میگه نه خیر اصلا این جفتشون غلط بود، و تا آخر عمر ببین چی میشه. ها، در حالی که کسی که هویت پیدا کنه در دوره پایان نوجوانی میگه این درسته است، ها، این شغل رو میخوام، این رشته تحصیلی رو میخوام، 90 سالگی هم ازش بپرسن اگه برمیگشتی چی میخواستی، یه همینی میخواست. اما اگه برگرده بگه نه اینجوری باشه، اونجوری باشه، اینجوری باشه، مثلا ازدواج نمی‌کردن، بچه‌م اونجوری نه، این یعنی چی؟ این رشته رو نمی‌خوندم، پشیمون شدم، امروز اینو میگم، فردا اونو میگم، پس فردا یه چیز دیگه میگم، پس اون فردا یه چیز دیگه میگم، این یعنی بی‌هویت، یعنی ثبات ندارم. خب یعنی همه چی رو به طور نسبی می‌بینم، یعنی گذرگاه بحران هویت من به درازا می‌کشه، یعنی دوره نوجوانی من از 10 سال به 70 سال می انجام. مشخص شد؟
بله ممنونم.
خواهش. خب بریم ببینیم که بحث تتمش مونده از دوره قبل. پس ما باید به روش های صحیح که خیلی از روش تو حالا گفتیم، امروز هم با چند تا بتونیم کمک کنیم به افراد، به فرزندان و به خودمون. اگر الان میابیم که هویت پیدا نکردیم، به خودمون کمک کنیم هویت یابی پیدا بکنیم، و الا انتخاب و تصمیم گیری برای انتخاب الگو برای ما مشکل میشه. اگر نتوانیم این کارو بکنیم، اگر هویت پیدا نکنیم انتخاب الگو برام، میگیم خب ببین الان پدر فوت شده، مادر فوت شده، مثلا یکی از عزیزانم فوت شده، خب چطور این سه تا برادر خواهر تونستن کنار بیان با ماجرا؟ تو چرا کنار نمیای؟ من نمیتونم. حالم بده. چرا حالش بده؟ بعد جالبه. میگن این چقدر با وفاست. خب دیگه این چقدر مریض، این بیماره. اون سه تا تونستن با این مشکل کنار بیان. اینا چقدر بی‌حسن، چی بی‌عاطفن، نه خیر. یه موقع است آره از سر بی‌عاطفگیه، اون یه بحث. ولی یه موقع است واقعا از این حادثه از دست دادن عزیز خودشون ناراحته، ناراحت شدن. ولی دیگه به مرور به زندگی عادی برگشتن. یعنی تونستن مراحل پنج مورد سوگواری و عزاداری رو طی کنن و به مرحله اکسپشن و پذیرش برسن. بنابراین انتخاب الگو برای آدمایی که هویت ندارن مشکل می شود. در هویت دو تا مقوله گفتیم خیلی مهمه. یک، چگونه این هویت یابی سالم رو پیدا بکنیم؟ یعنی چجوری از این بحران بیرون بیایم؟ و دوم اینکه دست یازیدن به یک فرهنگ و باورها و ارزش‌های ثابت و پایدار و مانا و هدفدار. این دوتا مهم هستن در بحث بحران هویت. یعنی ما اگه بتونیم بحران هویت از این اول چجوری عمل کنیم که به این برسیم، دوم نتیجهش یک فرهنگ و باورها و نگرش‌های ثابت و ارزشمند که سالهای سال با ما هم باشه. یعنی دم مرگ با همون هویتی که 20 سالگی داشتم با همون می‌میرم. این میشه هویت ثابت. اریک اریکسون برای اینکه این مسئله رو مطرح کنه 8 مرحله رو مطرح کرد. 4 مرحلهش تا سن 12 سالگی دوران کودکی است که بیس هویت ما رو می‌ریزه. خیلی مهمه. در حالی که ما غافلیم، کودک 8 ماهه مثلا میگه چه هویت یابی؟ در حالی که اریکسون اونجا مطرح کرده اعتماد در مقابل عدم اعتماد تا 1 سالگی، 2 سالگی تا 3 سالگی و و و حالا ما دوران کودکی. مرحله پنجمش چی بود؟ هویت در مقابل گمگشتگی. یعنی یا هویت پیدا میکنیم یا گمگشته میمانیم. از این دو حالت. 3 مرحله بعد مربوط به بزرگسالی است که آخریش همون زایندگی است و انسجام است که آدم از خودش در واقع آثاری برای همیشه باقی میگذارد. 70-80 سالی که شد طرف راضیه و احساس میکنه خیلی آثار خوبی جاویدی از خودش باقی میذاره. خب میفهمم مراحل طی کردن سوگ رو امکان داره؟ بله میگم. مثلا شخصی به تازگی عزیز رو از دست داده، پذیرش مرگ اون عزیز رو داره، ولی دلتنگی شدید باعث شده ترجیح بده اون فرد رو هنوز در کنار خود. این دیگه مریضه دیگه، این نتونسته به مرحله اکسپشن برسه، به پذیرش نرسیده. حالا به واسطه خاطرات و اثراتش این دیگه مشکلی. بله دیگه، مثلا این در واقع اینجا به بی‌هویتی مبتلا شد. حالا اجازه بفرمایید من 5 تا سوال که خیلی مهمه در آخر عرایزم در جلسه قبل گفتم. اگه میخواییم بفهمیم که به بی‌هویتی دوچار هستیم یا نیستیم، همین ماها هم حالا نه بحث نوجوانه هم بزرگ کردیم، این 5 تا سوال باید پاسخ بدیم. 1، چقدر به خود واقعیمون آشناییم؟ یعنی دنبال آمال و آرزوهای سرابی خودمون هستیم یا نه با واقعیت‌ها و عینیت‌های زندگیمون مواجه است؟ آیا از یعنی آیا فقط ویژگی‌های مثبتمون رو می‌بینیم؟ بعد فقط با اونا می‌خوام به همه چی برسیم؟ فایده نداره. هم منفی هم مثبت برنامه‌ریزی باید بر اساس این دو مورد باشه. دوم، آیا از نقشی که در جامعه دارم راضیم؟ بعد 30 سال 40 سال که معلمی کشیدم، الان یه معلم اگه ازش بپرسی خانم راضی هستی یا آقا راضی هستی، میگه نه کاش معلم نبودم. این معلومه شغلش هم منصورا بوده، یعنی همش زجر کشیده تو این چند سال. در حالی که اگه از یه نفر بپرسی میگه نه راضی ام. و اگه بعد آقا اگه برگردی 20 ساله بشی، باز حالا که 50 سالگی باز 60 شدی، آیا راضی معلم باشی؟ میگه بله. یعنی خوب، یعنی خوب یاد یعنی دست از اون ارزش‌های والا و گرانسنگ خودم دست بر نمی‌دارم. نه که با قدی و زورا، درونم لذت می‌بره. در واقع هورمون نشاط در من ترشح میشه و در واقع دوپامین در من ترشح میشه، در واقع انگیزش درونی در من وجود داره. سوم، آیا از زندگیم لذت میبرم؟ ای لذت میبرم، شاکر هستم، غر نمیزنم، نق نمیزنم، مقایسه نمیکنم، هی بد دیگری نمیخوام، حسادت نمیکنم، کینه ندارم نسبت به دینا به دیگران، از رشد دیگران ناراحت نمیشم ولی دوست دارم منم رشد کنم. این میشه آدم واقعی. آیا در زندگی خود هدف دارید؟ این چطورون؟ اگه هدف داری ماره. پنجم، ولو یه هدفی که هر کی گوش کنه میگه اه این چه هدفیه؟ ها گفتم اون دفعه یه آقای میگه من یه اسب دارم، به خاطر اسبم زندم، خودکشی نمیکنم. آقا این مسخره است، مسخره برای من شما. همین اسب اونو نگه داشته دیگه، داره زندگی میکنه، داره لذت از زندگیش میبره. پنجم، آیا اعتماد به نفس دارید یا نه؟ این که میگم اعتماد به نفس عجین است، به هویت یعنی. ای ندارید؟ نه، هویت خبری نیست. ششم، آیا در تصمیم گیری های زندگی و حل مشکلات خودتون توانمندید یا نه؟ این شش تا رو بتونید جواب درستی بدید، شما هویت دارید. اما بریم سراغ مراحل پنجگانه سوگواری. وقتی ما یه نفر میاد و مشکلی پیدا میکنه، یک ضربه، یک تروما بهش میگن. روانشناسی به ضربه روانی میگن تروما. یه ترومایی خورده، شکست عاطفی خورده، در عشق شکست خورده، و شکست شده. آره، یکی تو کنکور قبول نشده، یکی نمیدونم چه و چه و چه. این آدم باید مراحل سوگواری رو براش بگذرونه. در مشاوره ها این کارو میکنه. بله بفرمایید تا من بعد.
سلام استاد.
سلام علیکم.
روزتون بخیر. استاد من یه سوالی داشتم خدمتتون. این 6 تا موردی که شما فرمودید، اگه 6 تا موردش جوابای درست و منطقی باشه ما هویت داریم. خب حالا مثلا از این 6 تا من 4 تاشو داشتم، 3 تاشو داشتم. این به چه صورتی میشه؟
نسبیه دیگه. یعنی شما هویت یابیتون در بعضی جاها ممکنه درست باشه، بعضی جاها ممکنه کمتر باشه، بیشتر باشه، ولی شما هنوز دارید چیکار میکنید؟ هنوز دارید در اون هویت یابی. حالا من انواع هویت رو که دو سه جلسه دیگه به شما بگم و شما میفهمید تو کدوم یکی از اینا هستید. هنوز تو مرحله هویت یابی هستید ولی دارید سیر صعودی میرید.
یعنی من هرچی پیش میریم این مسائل راجع به خودم بررسی میکنم، خب میبینم خیلی هاشو دارم و انجام میدم و خیلی هاش هنوز ضعف دارم. حالا یعنی من همین مراحل رو پیش برم ممکنه اون ضعف رو کار کنم تربیت بشه.
شما تو مسیرید متداره سیر سعودی هم دارید ولی هنوز معلوم یه جایی یا در بعضی ممکنه حتی در بعضی چیزا شما هویت پیدا کردید، اونجا خیلی خوشحالید، اونا رو میگید ببین من دارم، 100% هم دارید خب، ولی تو یه جایی دیگه ندارید. مثلا شما فرض کن تو شغلتون دارید، تو تحصیلتون ندارید، توی شغلتون و تحصیلتون دارید، تو ازدواجتون نیست، تو فرزند پروریتون نیست. میدونی چی میگم؟ یعنی یه جایی شکور دارید و بعد دیگه من لذت نمیبرم چون اون بچه‌هاتون خوب نشده، نتونستید خوب پرورش بدید، اونجا دارید زجر میکشید، میگه من هویت ندارم. ولی در یه جایی کیف میکنید وقتی میبینید که او چه تحصیلی کردید، چه مثلا شغل خوبی دارید، چه نقش اجتماعی خوبی دارید، ولی میاد تو خونه که میرسید میبینید نه اینجا مشکل داره، میگه هم بیرونم مردمو کشتم، تو منو کشته. این حکایت این ماجرا است.
بله دست شما درد نکنه. ممنون.
خب بریم برای اون مراحل پنجگانه سوگواری و بریم بعد برای ادامه بحث. با اینکه خیلی به بحثمون ربط نداره ولی چون سوال پرسید من پاسخ میدم. ببین 5 مرحله داره. مرحله اولش دینایینگ یا انکار است. شوک بهش میگن، مرحله شوک. یعنی خبر که میرسه یا شوک زده میشه. همه چکات برگشته. تمام انبارت و مالت سوخت دیشب. ای وای. اصلا باورت نمیشه، نه اینجوری نیست، بذار من تحقیق کنم ببینم چیه. این مرحله شاک هست، مرحله انکار. مرحله دوم مرحله خشمه. اگه از این مرحله بیرون بیاد بعد میفهمید آه دیگه انکار نمی کنید، میفهمید که این اتفاق افتاده، مرحله عصبانی هست. مرحله خشم، حالا این مرحله است که مثلا یه عده مثلا فرض کن پیشنهاد ازدواج فلانی براشون رد میشه و میره اسید بپاشه رو صورت دختره. چرا این کارو میکنه؟ برای که تو مرحله خشمه. اول باورش نمیشده، حالا باورش شده، حالا عصبانیه، یک حرکت ضد انسانی انجام. این مرحله خشم. مرحله سه و مرحله چونه زنیه. یعنی بعد از اینکه خشمش فرو ریخت حالا چونه میزنه، میگه خدا آخه برای چی با من، یا با خدا دعوا میکنه یا با پدر مادرش، یه فرافکنی میکنه که چرا من، این همه آدم بود چرا من، این کبوتر بخت و اقبال بر کتف من ننشست، این کلاغ قارقاروی سیاه بر کله من نشست، چرا اینجوری شد، چونه زنی میکنه. هم چونه میزنه اون چیزی گیرش نمیاد، مسئله اتفاق افتاده رفته، افسرده میشه، دپرشن میشه، مرحله 4. این مرحله رو اگر بتونه عبور کنه که خیلی تو اینجا میمونن دیگه و درمان میشه. اگر یه کسی عزیزش رو از دست داد، یه هفته گذشت، 10 روز گذشت، دیگه دیدید حالش خوب نیست، 2 هفته 3 هفته دیگه 40 روز دیگه حالش باز بدتر از روز اوله، حتما باید بره دنبال درمان، دارو بخوره، 1 اول مشاوره بشه، 2. بنابراین این مرحله
ریحانت خواهش میکنم بذار کارم تموم شه.
میکروفونتون بازه مسکه خانم گوهر، میکروفونتون بازه،
ببخشید.
بله مثل بچه‌تون یاد گرفت. خب حالا چیه این مرحله؟ اگه دوران افسردگی درمان نشه شما به مرحله پذیرش نمیرسید. اگه این مرحله رو بتونید بگذرونید، چه به طور طبیعی خودتون، یعنی هویتتون قویه، میتونید با مشکلات کنار بیاید، با مرگ عزیزتون کنار اومدید، با شکست کنار اومدید، با شکست عشقی کنار اومدید، تو کنکور موفق نشدید، تو شغلتون الان 15 ساله یه شغلی دارید راضی نیستید، بلش میکنید میشه شلو عالی و اون چیزی که دوست دارید نگاه کجا به محله چی میرسه. ولی تو اون مرحله افسردگی دارید، 15 ساله این شغل دارید، این درس خوندی راضی نیستید، مدرکه یهو تحول میشه، میری یه رشته میخونی، یه شغلی پیدا میکنی، یه جوری خوبی میشه، شما چیکار میکنی؟ از مرحله دپرشن میپری میری تو مرحله اکسپشن، یعنی تو مرحله پذیرش. وقتی مرحله پذیرش شد دیگه آدم حالش خوب میشه، رشد میکنن. و اتفاقا این بحران تبدیل، این تهدید تبدیل به چی شد؟ فرصت. خب اگر دیگه نکته‌ای ندارید، البته من غلط میگم اگر دیگه، یعنی اگرم دارید دیگه نگید، این القاء چیه؟ منفی. پس سوال بفرمایید، در صورت نبود سوال من چیکار میکنم؟ عرض کنم که میرم برای ادامه بحث بحران. این 4 تا رو بگید، یعنی همین مراحل سوگ رو میگید. بله، اولین مرحله انکار است، شک تو پرانتز، دومی خشم است، سومی چونه زنیه، چهارمی افسردگی، پنجمی پذیرش. این 4 مرحله رو به راحتی بگذارید میرید به مرحله پذیرش، یا خودتون میگذارید یا باید کمک بشید. خب بریم سراغ بحث بحران هویت. سوال هم جواب میدم، خب گفتیم که آقای اریکسون میگه که 8 مرحله برای رشد ما، رشد روانی اجتماعی، ایشون پروژه‌ای که میده رشد روانی اجتماعی است در واقع. میگه چی؟ این 8 مرحله رو باید بگذرید و هر مرحله درست بگذره مرحله بعدی وارد میشید، ولی همونجا متوقف میشید. یعنی اگه مرحله 1 سالگی شما اعتماد ایجاد نشود، شما تو مرحله عدم اعتماد موندید، دیگه هیچ وقت نمیتونید به کسی اعتماد کنید. خیلی بده ها، دیدید بعضی همش مشکوکن، شک دارن. اگه مرحله دوم که خود مختاریه نتونید خودتون رو بیابید، که بین 2 تا 3 سالگی است، ها مثال اول که تموم میشه، دوم شروع میشه، تا 3 سال، 1 سال شما همیشه شک و تردید دارید. مرحله سوم اگه ابتکار و خلاقیت شما، ولی جد تو آپما بودم داشتم میمدم، یه بچه یه مثلا 1 ساله 1.5 سال بغل پدرش بود، بغل من نشست، بعد دیدم که این پذیرایی رو که آوردن یه ظرف دیگه پلاستیکی دیگه، بعد این چیزاش که در آورد، بچه چنگ زد این ظرف رو گرفت، بعد هی این ظرف رو میکوبید روی میز، با دستش میزد اینجوری، هی فشار فشورش بده اینجوریش میکرد، هی مادرش گفت نکن اینجور. من میخواستم بگم خانم بذار داره کشف میکنه بدبخت، داره رشد میکنه بیچاره. داره ابتکار میزنه، داره میبینی این چه موجودی، این چه پدیده‌ایه، بذار ببینم پاره میشه، خراب میشه، صدا میده، بذار کارشو بکنه. باز گفتم من اگه بگم باز چی میشه که من چه من تو کسی چیزی از من نخواد، من دلیل نداره دخالت به من چی. اما اگر یه اتفاقی میافتاد یه جوری میشد راهنمایی میخواستن چه مسترن خب این داره ابتکار میزنه، بعد به جلوشو میگیریم، اینه ازش میکشیم، نمیذاریم صدا بده که آدمای بغل دستون پشت سر اون ناراحت نشن، خب بشن این بچه رو شما نابود میکنی که حالا اون ناراحت نشه. حالا یه مقدار باید بپذیریم دیگه، اگه بچه خودتون یه روزی اینجوری بشه، شما دوست دارید مثلا میرید مهمونی میرید یه کار خلافی داره میکنه، خلاف جهت ما از اون بدبخت داره کشفش رو میکنه، اون داره دیسکاوری میکنه، ما نمیذاریم. خب این وقتی که این کارو نکرد احساس گناه، آی من دارم کارو بد نکن، این کارو مردم ناراحت میشن، صدا نده، همه خوابیدن، خوابیدن ها. خب این بچه احساس گناه میکنه که من کار بدی کردم، در حالی که از جهت روانی و از جهت صحت یک روان سالم داره کشف میکنه. ما داریم بهش میگیم کشفت غلطه، غلط کردی، این کارو میکنی، تو داری اشتباه میکنی. دیدید بعضی موقع ما به بچهای کوچیکم میگیم پسرم رفتی خونه بابا بزرگ، اگه بابا بزرگ هر هدیه‌ای بهت داد نگی من این دوست ندارم، بگو دستت درد نکنه بابا بزرگ، چقدر چیز خوبی دادی. خب چه حرفیه بابا اون میزنه؟ ببین اصلا ما سیستم تربیتی ببین چه جوریه. این بدبخت بیچاره میتونه ابرازگر باشه، میتونه غم دلشو بره به کسی بگه. اجازه بدید دیگه این حرفا رو نزنم، حالا هم بد میشه ما وقتی حرفا میزنم، یعنی اینا رو میبینم، ما این چیزا رو میشنوم میبینم، حالا هم بد میشه، برای که ببینم اصلا این چه مدل تربیت است. مرحله چهارم گفت کارایی، جلوی کاراییشو میگیری. نه این رشته که انتخاب کردی به دردت نمیخوره، این چه رشته ایه؟ این شغل فکر میکنی نون آبدون میشه؟ آقا من با همین خوشم. نخیر تو بیخود کردی، من ولی تو هستم، به تو میگم باید با چی خوش باشی. بنابراین چیه؟ مشکل ایجاد میشه. مرحله پنجم که قربونش برم دیگه هیچی دیگه. حالا شما نگاه کن این چهار مرحله رو اگه اینجوری گذرم کرده باشیم همون تو مراحل موندیم. اصلا ما میتونیم کمک کنیم بچه‌مون که از بحران هویت که در نوجوانی براش وجود میاد بیرون بیاد؟ هیهات. چه نکات ضریبی وجود داره که عدم توجه بهش کجا میرسیم؟ بله. به هر حال من گاگای یه چیزایی میگم حالا بعدش میدونم چرا؟ برای که وقتی میبینم اذیت میشم، بعد وقتی که میگم یه عده مقاومت میکنن، قبول نمیکنن. حالا بازم میگم ها، ولی اون وقت دیگه تمومی هم نداره، یکی دو تا ده تا بیست تا پشت سر هم میگن و خلاصه یه مقدارم اعتماد به نفس شما از دست میره. ای بابا این که یه کم میگم که شما خیلی اذیت نشید، کم کم اذیت بشید. بنابراین پنجمین مرحله که هویت است، اگر این اتفاق بیفته اون وقت دیگه سردرگم میشه، اون وقت دیگه و الا اگه هویت درست نشه گم گشته ایم دیگه. بله پسر من 8 ساله گفت میخوام برم تکواندو، حالا با بچه ها انگار اذیت کردن استاد گفته به تو آخر همه کمربند زرد میدم. پسرم هم میگه من دیگه نمیرم. چیکار کمربند زرد؟ من نمیفهمم چی، یعنی مثلا کمربند سطح پایینه؟ خب اگه اینجوری باشه واقعا خب اون استاد حالیش نمیشه دیگه، سطح بالاتره. خب اگه اینجوری باشه بد نیست که حالا این استاد بهش گفته، اگه توانشو دیده و گفته. بله آقای گودرزی میگه استراحت بدیم، یه ساعتمون تموم شد، نه هنو مونده 90 دقیقه به یک ساعت مونده، بازم هست، من اینجا ساعت رو نگاه میکنم، یا نه شما به استراحت نیاز دارید. خب حالا اجازه بدید که ما بحث ادامه بدیم سر یه ساعت چشم. حالا این سردرگمی و این هویت که حالا ما تقریبا حالا میخوام ادامه بدیم بحث هویت رو، هنوز تموم نشده که آقا این همه گفتی هنوز تموم نه، هنوز گفته آخر همه میدم، بازم منظور شما رو نمیفهمم که یعنی چی. خلاصه تمجیدش کرده، تشویقش کرده، یعنی که تقویهش کرده و تنبیهش کرده. حالا بگذاریم از این مسئله. پس در بحران هویت تنبیه شده که میگه نمیرم. خب بله دیگه، لابد یه حس بدی بهش دست. خب شما با استادش صحبت کنید که ماجرا رو بگید ببینیم که چجوری میتونید از این چالش بیانش بیرون. در هر مرحله‌ای پس بنابراین فرد خوب توجه کن، در هر مرحله از این 8 مرحله که حالا ما به 3 تا مرحله بعدیش کاری نداریم، در هر مرحله فرد با یک کانفلیکت روبروست. نره یا بره رو من الان نمیتونم بگم، به هر حال باید تلاش کنیم که ایشون بره بالاخره. برای همین میگم با استادش صحبت. در هر مرحله فرد با یک تعارض روبرو میشه، با یک تعارض مواجه میشه. با یک تعارض یعنی چی؟ یعنی با یک کانفلیکت روبرو میشه. یعنی چی؟ در هر مرحله با یک کانفلیکت و تعارض روبرو میشه. بس بتونید بگید دیگه، الان تو 2 هفته است که داریم راجع به بحران هویت صحبت میکنیم، بدنا بتونید بگید تعارض یعنی چی؟ یعنی درگیری و چالش، یعنی همونایی که دوست نداریم، ولی باید اونا چیکار کنیم؟ حل کنیم. دوباره میگم که اونایی که میخوام بنویسن، در هر مرحله ما با یک تعارض روبرو هستیم. مثلا تو مرحله اول که ما میخوام به هویت اعتماد برسیم با چه تعارضی روبرو هستیم؟ یعنی تضاد داره. آفرین حضور عزیز. در مرحله اول که ما میخوام فرد به اعتماد برسه با چه تعارضی روبرو هستیم؟ آفرین، بی اعتمادی، عدم اعتماد. در مرحله سوم که ما میخوام به ابتکار برسیم، یعنی تای هویت ابتکاره، خب حالا با چه تعارضی روبرو هستیم؟ آفرین، احساس گناه. یعنی من نباید احساس گناه در بچه‌ام ایجاد کنم. حتی خطا میکنن بچه های ما، ما خودمون خطا میکنیم، نباید احساس گناه کنیم. احساس گناه بیچاره میکنه آدم. احساس گناه اینه شخصیت هم میره زیر سوال. ولی خود خطا خطاست بده، باید تلاش کنیم بذاریم. و جالبه وقتی احساس گناه نکنید قدرت و انرژی روانی شما برای حل مسئله بیشتر. پس در هر مرحله، حالا تو مرحله هویت یابی چی؟ سردرگمیه. تعارض ما سردرگمیه. و الان داریم میفهمیم که بحران هویت یعنی چی؟ این 8 مرحله هر کدومش ضدش یعنی چی؟ این تعارض است. وقتی این تعارض رو باید حل کنیم، یعنی روش های صحیح رسیدن به هویت در هر مرحله که عبور از این تعارض است باید بلد باشه. روش های صحیح، یعنی هر کس بتونه از این تعارض به راحتی عبور کنه و حل مسئله کنه و تصمیم درست رو بگیره، یعنی صورت مسئله رو پاک نکنه. دوباره میگم، یعنی صورت مسئله رو پاک نکنه، حل کنه. حالا یه سوال ازتون میپرسم ببینم میتونید همین مسئله رو با اون سوال، یعنی با یک کیس حل کنیم یا نه. فرض کنید فرزند شما زیاد با موبایل و فضای مجازی در ارتباط، 8 ساعت 10 ساعت در روز کار میکنه. شما میخواید برخورد صحیح کنید. الان این اضافی کار کردن ایشون با فضای مجازی 10 ساعت 12 ساعت یک چیه؟ یک تعارض. حالا برای حل این اگر بخواید عمل بکنید باید روش های صحیحش رو بلد باشید. البته درمانه که خیلی سخت. ما امروز اگه برسیم در آخرهای صحبت روش های پیشگیری بحران هویت رو میگیم. خودش 7-8 تا روشه. جزء روش هاست. پیشگیری هم هست. پیشگیری بهتر از درمان. اما الان من پیامم اینه. معمولا والدین چیکار میکنن؟ به جای حل مسئله چیکار میکنن؟ بگید. یعنی که میتونید بگید استادی دیگه. بفهمید. چیکار میکنن؟ آفرین، گوش رو میگیرن. یعنی صورت مسئله رو پاک میکنن. اینترنت رو قطع میکنن، پول تو جیبی بهش نمیدن، کارتش رو پول نمیریزن که نتونه بره اینترنت بخره. اینترنت رو آفرین، یعنی کار میکنن. بنابراین میان چی؟ میان صورت مسئله رو پاک میکنن. ما باید حل مسئله کنیم، منتها چون حالشو نداریم یا بلد نیستیم میام روش میانبر میزنیم، احساسی عمل میکنیم، با این روش میریم جلو. پس عبور کردن از بحران مسئله رو حل میکنه، ولی مقاومت در مقابل بحران و پاک کردن صورت مسئله میمونیم تو بحران، میمونیم. بعد اومد بعد 2 سال میگید آقای سجاده ما یه دختری داریم 14 ساله اصلا روزی 10-12 ساعت با موبایل اصلا نمی درس میخونه، اصلا میگه مدرسه نمیره، هر کار کردیم نشد. اینا هر کاری بود؟ اینا درست اتفاقا تشدید این مشکل. حالا همه این غلط ها رو کرده این مادر این پدر، حالا اومده میگه آقای سجاده چیکار کنم، معذرت میخوام ببخشید خیلی کار سخت شد. البته ما راه داریم، ولی یک راه پرسنگلاخ، پرفراز و نشیب، سخت، دشوار. این چنین تعارضات و برخوردها با محیط بهش میگیم بحران. من میگم بحران یعنی چی؟ کرایسیس. آیدنتیتی کرایسیس یعنی بحران هویت. این مشکلات رو میگیم بحران. و در هر مرحله در مواجهه با هر بحرانی روی مراحل هشتگانه 2 روش وجود داره که ما برخورد میکنیم. 1، روش ناسازگارانه یا پسیو، منفعل، غلط، اشتباه. استادیم الحمدلله. 2، روش سازگارانه، روش صحیح که اگه پیدا کردید کسی اینجوری عمل کرد منم خبر کنم. روش ناسازگارانه روش محرومیت است، بگیر ببند. روش سازگارانه روش محدودیت است، یعنی حل مسئله برنامه ریزی میکنیم، قانون میذاریم و این قانون رو بهش عمل میکنیم. حالا اینا شده تو راهکارا خواهم کن. سؤال مهم این است که آیا این بحران به دردم میخوره؟ چه فایده ای هم داره بحران او بیاد؟ اصلا این بحران ها فایده ای هم داره؟ آیا برای رشد و تعالی ما اگر فایده هم داره؟ سوالتون قطعا بله است دیگه، بله فایده داره، درست کنید. اما آیا برای رشد و تعالی راه دیگه وجود نداره؟ حتما باید اینقدر عذاب بکشیم تا از این بحران بیرون بیایم؟ حتما باید این دوره برزخه قبر رو بگذرونیم تا به حشر و نشر و خلاصه 50,000 سال طولانی بودن در قیامت رو بکشیم بعد بریم بهش؟ بله بله، چاره جزی نیست. در پاسخ میگوییم که بله، اریکسون میگه هیچ چاره دیگری وجود نداره، راه دیگه اصلا وجود نداره، همه ما باید از این بحران عبور کنیم، وارد این گرداب بشیم، از این باطلاق. نمیشه بگیم من تو این باطلاق وارد نمیشم ولی اون برای باطلاق میرسم، نه، باید بتونی رج، باید این اقیانوس بزرگ و گود و جرف و عمیق و گسترده رو شنا کنی تا به ساحل نجات برسی. اگر کشتی تو به گل بشینه در این اقیانوس دیگه مشکل حل نمیشود، سخت میشود، نه که حل نمیشود. حل رفع هر یک از این بحرانهای هشتگانه چی کار میکنه؟ اگه ما بتونیم خوب عمل کنیم، شخصیت انسان رو میسازه. این که میگن فلانی با شخصیته، فلانی حرفش حرفه، مسئولیت پذیره، هیچ وقت دروغ نمیگه، به سرش قسم حضرت عباس میخوری علیه السلام، یعنی آدم هویت داره. جواز ورود در هر مرحله هشتگانه، کانفرم که گرفتی، اوکی که گرفتی، میتونی قدم بذاری تو مرحله بعد. حالا شما نگاه کن، اگه تو یه مرحله موندی دیگه چیکار می‌خوای بگو؟ اصلا به این مرحله میرسی؟ به مرحله بعدی؟ 5مین مرحله است، مربوط به بحث ماست، هویت یابی یا کسب هویت یا تکوین هویت است، یعنی پرسونالیتی آیدنتیتی، پرسونال آیدنتیتی، هویت شخصی، هویت شخصیتی من، رشد شخصیتی من پنجمین مرحله است. اگر از این بحران عبور کردم اون وقت موفقم. پس بحران هویت لازم است، ضروری است، میمون است، مبارک است، رحمت است، نعمت است، خوب است، لازم و ضروری است. اصلا در واقع رشد هویت یکی از تکالیفی است که هر انسان در سنین نوجوانی با آن مواجه می‌شود. و متاسفانه ثم متاسفانه ثم کلا متاسفانه کلا ثم متاسفانه اکثر خانواده‌های سنتی از یکی از این چهار نوع هویت یابی استفاده می‌کنن که من اسمشو می‌ذارم تربیت گلخانه‌ای. همین روشه که تو بگیر و ببند و نه نار ببینن نه نور و آی 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 اون وقت چی میشه؟ مصیبت جمع. به محضی که این بچه پا تو اجتماع میذاره میبینی قداره رو میکشه. من 20 سال بچه همو زحمت کشتم به اینجا رسید، تا رفت دانشگاه هستم از این بری شد. یعنی چه؟ یعنی یه نوجوان با بحران و هویت روبرو میشود که باید بشود و باید به سلامت از اون عبور کنن تا به سوالاتی که براش ایجاد میشه، من کیستم؟ مقصدم کجاست؟ هدفم از زندگی چیست؟ برسد. برای اینکه ادامه بحث داشته باشیم استراحت بکنیم که آقای گودرزی هم عرض کنم که به ما اعتراض نکنن. سپاسگزارم از اینکه تا اینجا با من بودید. از اینجا به بعدم همراه من باشید. چند دقیقه، دو سه دقیقه استراحت کنیم برمی‌گردیم.
بحث رو ادامه میدیم. البته بعد از این که اگر نکاتی داشته باشید یا سوالی داشته باشید. خب گفتیم که در این دوره نوجوان دنبال اینی که ببینه من کیستم. ما هم همطوریم، اگه بحران هویت داریم الان هنوز در سن 40 50 و بالاتر، همینه دیگه، نمیدونیم چیه. مثلا ببینیم اونا که بحران هویت دارن، مثلا فرض کن میاد یه چیزی میخره، تو خرید شک داره، میخره بعد میاره پس میده، نمیدونم خونه قولنامه میکنه بعد میزنه زیرش. یعنی ببین حرفش حرف نیست. یه موقع است میبینید که یه اتفاق میفته که منطقیه، من دیگه مبلغ رو پس میزنم. مثلا فرض کنید سرم کلا رفته، بد جورم کلا رفته، یا مثلا یه اتفاق میفته دیگه پولم از دست میره، ندارم که بخرم. اما یه موقع است نه، به گفته این و اون، اینجا این چه خونه خریدی تو؟ مثلا این محله است تو خریدی؟ و اینجوری اگه باشه که معمولا خیلی موقع اینجوریه هیچی. یعنی ببینید اگر
ببخشید اینجوری میگم دهنه و افسار خودم به دست دیگران بدم یعنی بی‌هویتی. اما اگه دهنه و افسار و اون لجام تصمیم میگیرم باش وای وای میستم، مردم، مرد میدونم، قول دادم، این چی میشه؟ عرض کنم که مشکل ایجاد میکنه اگر که من سر قولم نباشم. اینا که خلاصه دمدمی مزاج، کلمه دمدمی مزاج، خب دمدمی مزاج هستن، اینا بی هویت هستن، به حرف اینا اون گوش میکنن، برای مردم زندگی میکنن، با مردم زندگی کنن، ولی برای مردم زندگی نکن. چی مردم خوششون میاد ول کنید، چی شما تشخیص دیدید درسته، درسته را اگه درست تشخیص دادید اون کار انجام بدید و به مرور میبینید آدم ها به سوی شما خواهند آمد، اون کار شما درست بوده. نوجوان طی این روند و این پروسس در چند سال به پرسش های ابهام و ایهام آمیز خودش جواب میده. یعنی داره چیکار میکنه؟ یعنی داره سرچ میکنه هویت را، جستجو میکند هویت را. چنین جستجوی پرتلاش و پرتلاتم در جهتگیری شکلگیری چیه؟ دوره نوجوانی است، هویت یابی است و میتواند اگر درست انجام بشود از این بحران ها بیرون بیاد و این یعنی سخن گفتن از بحران هویتی که اریکسون میگوید. البته اریکسون معتقد است که رشد شخصیت امری است در سراسر عمر اتفاق میفته، یعنی بحران هویت گفتیم در سراسر عمر اتفاق میفته، یعنی من هر چقدر تجربه‌ام بیشتر میشه در طول زندگی در واقع هویتم رو کامل‌تر کنم، دارم ها کامل‌تر کنم، یعنی در واقع من میام تهدیدهای زندگیم رو تبدیل به فرصت میکنم. و یکی از این مراحل که سنین 12 تا 22 سالگی است، در این دوره مسئله هویت شخصیتی و شخصی فرد باید حل بشه و به یک خودپنداره معتدل برسد، یعنی هی این در اون در نزنه. حل تعارض زمانی ممکن خواهد بود که نوجوان بتواند بر جوانب منفی این تعارض ها غالب بیاید. یعنی چی؟ تو زندگی ما هم همینطوره، ما زمانی که تونستیم حل مسئله کنیم، صورت مسئله رو پاک نکنیم و بر این تعارضات و این فشارها غالب بیاییم، یعنی داریم هویت رو رسوندیم به سرمنزل مقصود و از اون بحران رو عبور کردیم. پس نوجوان در سنین نوجوانی با پرسش های مهمی روبرو میشه. یه انسان در دوران کودکی با پرسش هایی که روبرو میشه، پرسش ها رو از کی میپرسه؟ بگید از کی میپرسه؟ مثلا بعد یه بچه 5-6 ساله از دوستاش نمیپرسه، پدر مادرش پرس، یه کودک در دوران کودکی تا 12 سالگی معمولا از پدر مادرشون، حالا دیگه معلم. اما در دوران نوجوانی بگید ببینم پرسش های فراوانی که اسمش میذاریم بحران هویت، من کیستم، کجا میرم، هدفم چیه، از این حرفا، از کی میپرسه؟ نده از دوستانش نمیپرسه، از کی؟ چی نوشتی؟ آقای گودرزی چی نوشتی؟ میگم معلم، نه از خودش میپرسه، من کیستم؟ من گفتم از دو حرفا، من کیستم، دنبال چیستم، هدفم چیست، چرا اینجور گیجم، چرا گیج بوجم، چرا ناراحتم. آها، یعنی از خود، یعنی هم پرسش کننده هم پاسخ دهنده خودمونست و اگر بتونه پاسخهای درست پیدا بکنه و به هویت سالم میرسه. من سوالم رو دوباره تکرار کنم، چگونه به هویت سالم میرسیم؟ نوجوان یا خود ماها، وقتی میگم نوجوان این ماها هستیم، یعنی بله، اصلا ممکن یه فرد 40 ساله هنوز تو بحران هویت دیگه، برام همین میگم، در هر سنی که ما احساس کردیم توی بحران هویتیم، یعنی تو دوره نوجوانی هست. به قول خانم دادستان یه وقتی کسی آدم 50 ساله هنوز گیجه، این دوره نوجوانی داره میگذرونه. حجت سنی نه، از جهت فرسوده شدن سلول های بدن نه، از جهت روانی مغز و تفکر و اندیشه و ارزش ها و باورهاش. چون انسان ارزش ها، چون انسان بدنش که نیست که، شخصیت ما که به بدنمون نیست، به هویت ما، به روان ماست، اصطلاحا یعنی مغز ماست، تفکرات و اندیشه ها، محتوایی که در ذهن ما هستش، ناخودآگاه ما. پس نوجوان در سنین نوجوانی هم پرسش کننده است هم پاسخ دهنده، ولی در دوران کودکی فقط پرسش کننده کودک است، پاسخ دهنده والدین است یا معلم است. او از خودش سوال میکنه و خودش رو در اجتماع خاص میبینیم که من چرا مثل بقیه نیستم، چرا همه دارن دنبال زندگیشون اینا میرن، خیلی هم خوشم، من چرا حالم بده، چرا تنها هستم، چرا هیچکی منو نمیفهمه. یعنی با این چالش هایی که به وجود میاد اگر به درستی بالا نیاد، نمیتونه به یک وحدت هویت، ما بهش میگیم یک پارچگی هویت، برسه. در دوران بحران هویت، یعنی نوجوان یا هر کسی در هر سن یک بحران هویت داره، فرد از این شاخه به اون شاخه میپره. امروز اینو میگه، فردا اونو میگه، امروز میگه این راه درسته، فردا میگه این راه درسته، امروز میگه این شغله، فردا میگه اون شغله، پس حالا میگه اون شغله، امروز این رشته، فردا اون رشته. یعنی کاراش همش نیمه کاره است، با یه قوره سردیش میکنه، با یه مویز گرمیش میکنه، خلاصه هی این در اون در میزنه. یمیلون امیرالمومنین میفهمه، یمیلون معکل ری، به هر بادی به وضع این وقت میشه، ثبات نداره. به قول اون دوست ظریفمون میگفتش که 20 ستون یا 40 ستون، خیلی خوشبک بودیشون، میگفتش که آره، یا ما 20 ستونیم یا 40 ستون. 20 ستون کرمشاد، 40 ستونم تو اصفهان، ولی چیه؟ یا هیچی، 0 و 1، یا اینم که 20 ستونه، 20 ستون استحقیق میشه 40 تا. یعنی یا افراد میکنیم و تفرید میکنیم، یعنی از این شاخه به اون شاخه میبریم، هیچ ثبات شخصیت نداریم، دائم در حال آزمایش و اکتشاف. یه چیز بگم، وقتی یه بچه 1 سال 2 سال که گفتم پریشب این جعبه رو، این پلاستیکه رو این برون برمی کرد، صدا در می آورد، مشت می زد روش، می کوبید رو میز، این کارا رو می کنه، یعنی من دارم اکتشاف می کنم، دارم کشف می کنم، دارم دیسکاوری می کنم، با من کاری نشده بشید، نه غور نزنید سر من. وقتی هی ما جالبه یه مدت که بذاری بکنه، بعد میگه دیگه میندازه اون بعد، بعد میره سراغ یه چیزی که وقتی تکرار میکنه، یعنی چی؟ یعنی هنوز من به کشفم کامل نشده ام، یعنی هنوز دارم سرچ میکنم. حالا شما اینی مثلا راجع به یه بحث میخواد تحقیق کنید، میرید تو سایت سرچ میکنید، ها، میخونید، بعد به یه چیزی که میخواد میرسید، تموم میشه، میبندید، میرید دنبال زندگی. اما وقتی سرچ میکنی 2 ساعت 3 ساعت بعد بینی شامتون میخونی تا صبح نمیخوابی، هی دوباره سرچ، یعنی چی؟ یعنی داری ادامه میدی، یعنی داری کشف تو ادامه میدی، یعنی هنوز به اون چی که میخوای نرسیدی، یعنی به هویت نرسیدی، هنوز در حال نگرانی هستی. پس اگه دیدی تکرار یک عمل از یه نفر صورت گرفت، بدونید که هنوز به کشف مشغول است، هنوز به اون چی که باید برسد نرسیده است. میخواد بفهمه که تو این دنیا خلاصه چی کاره است، چند مرده علاجه، کجای کار داره میگیره. اریکسون میگه سنین اونو جوانی سنین بحران هویت است، یعنی سنین وارد شدن فشارهای روانی گوناگون بر نوجوان که او رو وادار میکنه که هر طور شده از این بحران بیرون بیاد و یه تصویری روشن از خودش به دست بیاره. یعنی چی؟ یعنی با این مشکلات یکی یکی حل کنه و یه تصویر روشن ثابتی برای خودش انتخاب کنه، یعنی بفهمه کیست و چیست و به کجا میرود و اهدافش چیست. یعنی یه عزت نفس و یک اعتماد به نفس بالایی رو به نمایش بگذاره، و اگر نتواند مسائل خودش رو حل و فصل کند، دوچار یأس و ناامیدی کرده، استراب بهش سراغش میاد، افسرده میشه، اینجاست که یه تصویر منفی داریم که عجب من بدبختم، من مثل که هرچی تلاش کنم نمیرسم. نه، این حرفایی که تو میزنی تو میتونی، اینا من نمیتونم. یه عدم قاطعیت، یک سردرگمی، یه بی هدفی رو تجربه میکنه، بران هویت بهش میگه. بس بنابراین بران هویت فی نفس بد نیست. این کسی که اینجوریه دیگه تو بران هویت مونده، زمانی که حالش خیلی بده و هنوز دیگه در واقع جستجو میکنه ولی ناامید از این که به جایی برسه. بنابراین این داره تو بران هویت گیر کرده. همونطور که عرض کردم در طول زندگی ما بارها بارها با بران هویت روبرو میشیم و اگه نتوانیم عبور کنیم رشد نمی کنیم. پس اریکسون تلاش بی وقفه افراد از مشکلات و حل مسئله رو و تصمیم گیری درست رو میگه رسیدن به هویت سالم و بیرون اومدن از بحران هویت. خودشو بشناسه و از دیگران متمایز کنه و به تعادل برسه. در بحران هویت نوجوان دچار درگیری با خودشه و این درگیری انقدر زیاده که پاتکاش به ما میرسه، کشمکش با خودش داره، اصلا ضد و نقیض حرف میزنه. از یک طرف به پدر مادرش علاقه داره، از یک طرف به خاطر امر و نهی ها و کنترلگری های بی حساب کتاب والدین از والدینش متنفره. میمونه دیج که من مامان بابام دوست دارم، بالاخره یه بدم میاد ازشون. در این هنگام، یعنی در این هنگامی که نوجوان به یک عدم درک صحیح میرسه و والدین این تضاد رو میبینن، اینا رو چی فکر میکنن؟ میگن عجب بچه خلاصه غیر قدردانی دارم، سرکش شده، اسیانگر شده، یا چرا انقدر افسرده و گوشه‌گیر شده، سردرگمه. اینا علامت مشکله. بعد نگاه میکنن میگن عجب بچه ما مسئله داره، در حالی که اینها این تخاصم ها، این اسیانگری ها، این پرخاشگری ها، این خلاصه بیقانونی های او، گفتم میشه عقرب نه از وحکین هست، اقتضای طبیعت هست. اگه یک والدینی بفهمن که این نوجوان اینجوریست، باش در نمیفتن، کجدار و مریض باش میرن جلو، مدارا میکنند. هنر والدین مدارا کردن با نوجوان شده که بتونه از این بحران عبور کنه و خلاصه تمایز پیدا کنه خودش با دیگران، بفهمه که کیست. میفهمن که چقدر از تربیت فرزند مربوط به دوران بارداری مادر و دوران بله. ببینید یک فرد اومد عرض کنم که خدمت امیرالمومنین علیه السلام، بعد میومد همیشه، یه دو سه روزی نبود. حضرت بعد دو سه روز که اومد گفتن کجا بودی؟ گفت خدا من یه اولادی داده و الان اومدن که ببینم چجوری تربیتش کنم. بدن چون حضرت من 9 ماه و 3 روز دیر اومدی، یعنی 3 روز که هیچی، از 9 ماه پیش دیر اومدی، از روز اول که این نطفه بسته میشه مهم است. بله، الانم در علوم پزشکی و روانشناسی همین میگه دوران بارداری بسیار دوران مهمه. مادر نباید دچار استرس باشه، نباید دچار نگرانی ها و استراب باشه، حتی مثلا حوادث و رویدادهایی که براش اتفاق میفته، فیلم هایی که میبینه، با آدم هایی که برخورد میکنه باید یه آدم های درستی باشن. اگر مسائلی وجود داشته باشه قطعا تأثیر در روان مادر میذاره، روان مادر هم که بچه هم از رو تغذیه میکنه قطعا تأثیر داره. بنابراین هنر والدین این است که این هویت یابی رو برای فرزندشون کمک کنه. حالا یه چیزی بگم اینجا. هویت فرد همان چیزی است که موجب تمایز ما با دیگران میشه. این چی؟ میگن آقا فلانی هویتش چیست؟ یعنی اسمش چیه؟ فامیلیش چیه؟ قد و قوارش چیه؟ تحصیلاتش چیه؟ ها؟ هویت رو مشخص کن. یعنی آنچه که شما با دیگری متمایز میشید. این میشه هویت. ترس، گذر از بحران هویت، سخت‌ترین امتحان نوجوان. آیا تا به حال فکر کردید که چه احساسی به خودتون دارید؟ آیا تا حالا از رشته تحصیلیتون رضایت بخش رضایت داشتید؟ آیا به شغلی که دارید علاقه دارید؟ آیا به این فکر کردید که آیا شخص شکست خورده و ملول و کسل هستید یا نه آدم موفق هستید؟ آیا از زندگیتون لذت میبرید؟ وقتی این سوالا به ذهن شما میرسه، یعنی شما هنوز به دنبال سرچینگ هویت هستید، یعنی به دنبال هویت یابی هستید، هنوز هویت پیدا نکردید. اما وقتی لذت میبرید، شغلتون مورد علاقتون، رشته تحصیلیتون عشق میبرید، تا حالا فکر نکردید که آدم شکست خوردید یا موفقم، راضی هستید از زندگی، خوشنودید، بلا تکلیف نیستید، پس شما هویت یا زمانی که این سوالات به ذهنتون میرسه، یعنی هویت نداریم، هنوز در حال سرچینگ هویت هست. وقتی این سوالات به ذهن شما میرسه، یعنی تو بحرانی شما. حالا تو هر سنی هست، 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، هرچی، ولی باید انتهای نوجوانی، نوجوان به سوالات فراوانی که دچار اذیت و آزار شده بوده برسه. یعنی خود فرد خودشو با دیگران وقتی مقایسه میکنه، از آنچه که هست راضی باشن و افتخار کنه با آنچه که هست و دست به یک انتخاب صحیح میزنه. پس نوجوان در حال کندوکاو و واکاوی نقشهای خودش در اجتماع میخواد تجربه های متعددی رو به جان بخرن تا پس از بررسی یکی یکی اونا از میون این چند تا یکی رو بعد بگذاره، یکی رو انتخاب کنه، یکی رو سلکت کنه، استفا کنه، کشف کنه و در واقع خیلی چیزهای دیگر کنار رو بگذاره. آرزوهای صدتایی نداشته باشه، بگه آقا من 95ش رو میذارم کنار، این 50ش با توان من و با شرایط من میخواند، پس من اینا رو در آغوش میگیرم و اینها رو گسترش میدم، عمق میدم، رشد میدم تا از زندگی خودم بهره ببرم، به لذت ببرم. اینا رو چجوری انتخاب میکنه؟ با توانمندی‌های خودش، با همون خودآگاهی که پیدا میکنه، با همون سلف اورنسی که پیدا میکنه، تا بالاخره به یک تعریف منسجم و یک پارچه درباره خودش برسه. نوجوان اگه نتونه نظرات مختلف رو ازش نظر اون که مربوط به خودش میشه انتخاب کنه و نقش خودش رو در اجتماع و گزینه‌های مناسبی برای خودش انتخاب نکنه، دچار بحران میماند و میماند و میماند. بنابراین هر بادی میره این بر اون بر. پس یک عمر در نوجوانی نتونسته بحران رو حل کنه، تا آخر اون با او همراه خواهد، مگر اینکه در میانه راه به اینجا برسد. از جمله شما که الان اومدید در این بحث شرکت میکنید، یه چیزایی گیرتون میاد، خب پس من باید تغییر کنم، تصمیم میگیرید که تغییر کنید. بنابراین دوره نوجوانی یک دوره برزخی است بین کودکی و بزرگسالی، که فرد نه کودک است نه بزرگسال، گیج و مبهوت است. از دوران کودکی خداحافظی میکنه، ولی نمیتونه بیاد تو دوران نوجوانی، برای سخته. لذا بعضی دوست دارن بچه بمونن. چرا؟ برای اینکه بچه که نه مسئولیتی داره، نه راحتی، نه دغدغه، راحت باشه، چون نمیتونه فشارهای سنین بزرگسالی رو تحمل کنه. البته همونطور گفته شد، بحران هویت به ذات چیز بدی نیست، جز لاینفک رشد تعالی و خودشکوفایی افراد است. برای رسیدن به یک شخصیت سالم و مقاوم و پرقدرت، ما باید از فراز و نشیب پرسنگلاخ بحران هویت عبور کنیم تا به هویت سالم برسیم، هویت یابی کنیم، تکوین هویت پیدا کنیم. البته تکوین هویت یک امر تدریجی و زمان بر است و در قالب یک فرایند شکل میگیره، نه در قالب یک پروژه و پروداکت و محصول. لزوماً همیشه سیر صعودی نداره. حتی اونا که هویت دارن، گفتم گاهگاهی در طول زندگی ممکنه با یه شکست‌ها و ناکامی‌های روبرو بشن که یه تزلزلی درشون ایجاد شه، ولی چون بیسشون قویه میتونن از این بحران عبور کنن و اتفاقا عدو سبب خیر شوند اگر خدا خواهد. این تهدید تبدیل به فرصت میشه. پس بحران هویت یک اختلال روانی نیست و ما هو. یه بستری است لازم و حتمی برای رسیدن به یک هویت سالم. این نکته خیلی مهمه، من اینجوری بدونم. اما اگه تو این بحران هویت موندم و من مریض میشم، افسرده میشم، وسواس فکری پیدا میکنم، اختلالات روانی پیدا میکنم. بنابراین بحران هویت یک بستری است لازم و حتمی که افراد نگن هرچی سنگ مال پای لنگه، سرنوشت محتوم دارم، سرنوشت حتمی دارم، بدبختم دیگه، اینجوری به دنیا اومدم، از اول همینجوری بودم، در حالی که میتوان سرنوشت را از سرنوشت شاید این بار میگم اونه که میخواییم جمله رو بنویسن. این جمله های کلیدی و تعبیرها خیلی مهمه که آدم مطالب رو بتونه در ذهنش در واقع قالب بندی کنه. میتوان سرنوشت را از سرنوشت شاید این بار کمی بهتر بشه. بنابراین میشه این کار رو کرد. هویتی که من پیدا میکنم منو به موفقیت میرسونه. لذا باید به نوجوان اجازه بدیم اشتباه کنه، خودش سرنوشت خودش رو پیدا بکنه، خودش سرنوشت خودش رو رقم بزنه، نه اینکه ما یک سرنوشت دیکته شده از قبل تعیین کنیم و بگیم تو باید تو این مسیر حرکت کنی. ما وظیفمون این نیست که بگیم باید این قانون و این روش رو اطاعت کنیم. ما وظیفمون این که ببینیم تو چی میخوای، در اون مسیر به تو کمک کنیم که برسی. کمک ما باید بگیره. نکته مهم اینه که حالا سوال اینه، دیگران شما رو چگونه خواهند دید؟ من اینو میگم دیگه بحث هویت رو به صلاح به انجام میرسونم، البته تعریفش رو دیگه و الا الان پیشگیری و علالش رو راهکاراش اینا هنوز مونده که باید خدمت شما باشه. من حالا سوالی میخوام بگم، دیگران شما رو چگونه میبینند؟ همونطور که خودتون میبینید. جالب، اگر شما 70% خودت قبول داری یا مردم هم شما رو 70% قبول دارن، اگر میبینید شما رو 10% قبول دارن، یعنی شما رو بی‌اعتبار میدونن، بدون که خودت هم همین 10% قبول داری، خودت هم درون خودت قبول داری، خودت قبول داری. پس من وقتی احساس میکنم مردم منو 100% قبول دارن، این احساس رو دارم، بدونم که خودم هم در درون خودم 100% قبول دارم. تصویر دیگران از شما، خوب توجه کنید، تصویر دیگران از شما همون تصویر خودتون از شما. آره، شما منعکس کننده تصویر درون خودتون به دیگران هستید. چیزی را به چشم دیگران می آورید که هستید. این هویت شماست که به دیگران اعلام می کند و ابلاغ می کند که چه که هستی هستید. شما با این ابلاغ و این اعلام میکنید که چگونه با شما رفتار کنند، چقدر شما رو بپذیرن، در برابر شما چه واکنشی نشون بدن، چجوری شما رو باور کنن. بین خودتون در سیمای وجود خودتون رو چجوری ارزیابی میکنید؟ خیلی مهم. خودتون رو چجوری ارزیابی میکنید؟ دیگران هم دو شما هست. پس میخوای بفهمی که مردم چقدر قبولت دارن؟ ببین خودتو چقدر قبولت. سخن آخر، وقتی کسی هویت سالم و موفق نمییابد، به هر دلیلی، مقصر والدینن، معلمان هستن، همسالان هستن، خواهر و برادرن، جامعه است، رسانه است، هر چی، من نمیدونم، فرد نباید فرافکنی کنی، اینا مقصرن، بله اونا هم سهم داشتن هر کدوم، ولی فرد باید برای خودش راه حلایی پیدا کنه. میفهمن چه جوری؟ بله، آقای تفضلی میگن چه جوری. این چه جوری شو الان من در جلسات قبل چندین موارد گفتم، الانم من در این بحثم که تمام بشه چند مورد دیگه به عنوان پیشگیری از بحران هویت عنوان میکنم. اینا در واقع راهکارهایی هستن که شما رو بسیج میکند و واکسینه میکند برای اینکه بتوانید در بحران هویت از چالش ها بیرون بیاید. پس سخن آخر این است که چیزی در ادامه جمله قبلم بود، من جمله قبلتونه، حالا من اجازه بدید من ازمو تموم کنم بعد میرسم به این نکته که شما فهمید. چشم، حالا من برمیگردم به سوال. سوال شما نیدم. حالا سخن آخر این که وقتی کسی هویت سالم پیدا نمیکنه، حالا هر کسی مشکل داره، فرد باید برای خودش، خودتون برای خودتون، از دیگران انتظار نشه، خودتون برای خودتون یه راههای میانبر، نه راههای منطقی انتخاب کن. اگر کسی بحران هویت پیدا بکنه و نتونه ازش بیرون بیاد، دنبال چی میره؟ دنبال یه راههای میانبر غلط میره، زود بخواد برسه. گفتیم هویت سالم رسیدن یه پروسس زمانبره، بنابراین یک میخواد راه 100 ساله رو یه شبه طی کنه و دنبال روش های خلاف میره. مثلا میخواد پولدار بشه، میره قمار میکنه. بنابراین زمانی که من نتونستم از روش های منطقی گام به گام، استپ بای استپ، گرادوالی، لیتل بای لیتل، کم کم برم جلو، اینو بدونید. هر زمان خواستید سریع به یه چیزی برسید که شأن شما نیست، بدونید سقوط خواهید کرد. زیرساخت نداره که، خانه از پای بس ویران است. اما اگه دیدید آروم آروم دارید میرید جلو، بدونید دارید خوب میرید جلو. کم 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 یکی یکی سنگرهای پیروزی و موفقیت را فتح میکنید. ای دیدید راه 100 ساله رو یه شب رفتی، یا بدون که این راه که میروی غلط است. به دنبال روش های خلاف میرن آدم های اینجوری و هر راهی شده میخوان سری تو سرا پیدا کنن تا به خیال خودش هویت پیدا کنن. به دنبال هویت های فیک و دروغ میگردن بدون زحمت. مثلا فرض کن یه فردی میخواد پولدار بشه، بعد میگه من برم تو رشته های پولساز. مثلا فرض کن میره فوتبالیست بشه که زود پولدار. حالا نگاه میکنیم اینا چند تا فوتبالیست پولدار شدن. خب اینا زحمت کشیدن، اینا توانشو داشتن، تو نداری. میره هی یه چند سالی هم علافی میکشه، اون چیز گیرش نمیاد. میره مدلینگ میشه، مثلا فرض کن مدل میشه، بعد با چه مسائل روبرو هستن. یا شرط بندی میکنه تو هم تیمای فوتبال، قمار میکنه. اینا هویت های منفی است. میخواد از راه غلط به یه چیزی که آرزو است که توان رسیدنش بهش نداره و همیشه هم نمیرسه، همیشه هم قصه میکنه، بعد میگه هرچی سنگه مال پای لنگ. خب بریم سراغ این بحث تعریف بحران هویت در دو جلسه. اما بریم سوال پاسخ سوال آقای تفضلی بدم، بچم بحثم ادامه، همین بحث برهان هویت شو ابعاد دیگرش. ایشون میفهمه ببخشید گاهی اوقات هست که من نوعی از خودم راضی نیستم، خودم رو قبول ندارم اما دیگران همچنان منو قبول دارن. خب بعدش چی؟ این چه جوری میشه؟ آها، عرض کنم خدمت شما که یه موقع شما خودتون رو قبول ندارید، یعنی در دلتون که میگید شما آدم ایدئالگرا هستید، شما خیلی چیزای خوبی دارید، آفرین به شما، مردم هم اینا رو میبینن از شما که به به چه موجود جالبی، اما چون ایدئالگرا هستید راضی نیستید از خودتون. این یه مشکل دیگه هست، ربطی به این نداره. هرچند کمالگراها باز به خیلی از مشکلات بی‌هویتی در یه جایی میرسن، یعنی یه انتخابایی تو زندگیشون مسئله دار میشه. اما این نشون دهنده در واقع اینی که مردم شما رو قبول دارن، چون شما یه سری استعدادهای خوبی دارید. تمام آدمای کمالگرا نوعا میبینید خیلی استعدادهای خوبی دارن. خب اینا به منصای زور میزنن، آدما میگن به بعد دیگه نمیتونم بگم نه به بعد. اما زمانی که واش خودتون ایدالگرا هستید، کمالگرا هستید، واسه خودتون راضی نیستید، واسه فکری دارید، من اونجا دیگه این مسئله میشه. بله، این تناقض به صورت قابل حل. خب سوال بعدی، من ببینم چقدر وقت دارم، ببینم که بله 20 دقیقه فرصت دارم، شاید بتونم به عرض کنم که علل بحران هویت برسم. چی میشه که ما به بحران هویت دوچار میشیم و توش یعنی این که ما به بحران هویت دوچار بشیم مشکل نداره، باید این بحران رو طی کنیم دیگه، چیز خوبیه. اما این که من میخوام بگم علل بحران هویت، منظورم اینه یعنی چی میشه که ما تو این بحران هویت میمانیم، چه دلایلی داره، از دوران کودکی چه اتفاقاتی میفته که من در دوره نوجوانی نمیتوانم از بحران هویت عبور کنم. حتما یک، حالا 13-14 تا سه احتمالاً من بتونم بخششو بگم. اول عدم شکل‌گیری در دوره نوجوانی، شکل‌گیری هویت در اثر دو تا چیز بوده، یکی تجارب آسیبزا و نامطلوب دوران کودکی خیلی مهمه. اگر یک کودکی در یک خانواده مشکلاتی داشته باشه که اختلافات شدید باشه و خلاصه والدین نتونن حداقل یکیشون این بحران رو حل بکند، اینا همه تأثیر میذاره. دوم شرایط نامساعد کنونی، این همین الان در زمان فعلی، این دوتا باعث میشه که نوجوان در سنین نوجوانی شرایط نامساعد داشته باشه. از اون ور تو دوران کودکی هم یه سری چیزایی داشته، مشکلات داشته، این باعث میشه که تو بحران هویت داغ بمونه. این یک. دو، ایدئالگرایی و انتظارات بیش از حد خودمون باعث این میشه که من تو بحران هویت داغی نمونم. یعنی من وقتی که فقط نقاط مثبت شخصیت خودم رو بررسی میکنم، بعد میگم چون اینا رو دارم، مدرک دارم، تحصیلات دارم، پول دارم، پس باید این کار بکنم، بعد میبینی این کار یه مهارت هم میخواد، اونو نداری، اونو دیگه در نظر نمیگیری، بعد میگی آقا دوست من پول داره، مدرک داره، سلامتی داره، چی منم دارم دیگه، پس منم باید برسم. در حالی که نمیدونی که اون یه چیزی داره که شما نداری. من باید هم داشته هام هم نداشته هامو بررسی بکنم، بعد آرزوی یه چیزی بکنم. آرزوهایی که در واقع بر اساس خودآگاهی نباشد میشود ایدئالگرایی و میشود چی؟ سراب. گرچه هم تلاش کنم بیش نمیرسم، هزینه هم میکنم، وقت میذارم، عمرم تلف میکنم، بعد اینا هم بهش نرسیدم، بعد میگم چقدر بدبختم، بعد به زمین و زمون فوش میدم، به خدا اعتراض میکنم، مال هر کسی هر چیز. سوم، هر جا سواله بفهمید من پاسخ شما میدم. سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی، این یکی از چیزهاییست که به شدت در عدم هویت و شکل گیری اون موثره. سوال، آقا پس علم و دانش پیشرفت نکنه دیگه، حالا که اینجوری همه توی زندگی قارنشینی داشته باشیم و خلاص، آیا باید اینجوری بگی؟ پاسخ چیست به نظر شما؟ آیا ما وقتی این جمله رو میگیم معمولا اینجوری دیگه، ما حل مسئله که نمی کنیم، میگم چیکار میکنیم؟ سوال مسئله باید میکنیم، میگیم حالا چون فرض کن بچه من با موبایل بازی میکنه، درس میکنه، اینا مثلا خدا لعنت کنه کسی که موبایل خراب کرد، خاک بر سر اینترنت، خب اینجوری میگیم دیگه، صورت مثلا پاک میکنه. سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی باعث میشه که ما هویت یابیمون به درازای زمان طول بکشه، چون دنیا با شتاب فزایندهی رو به جلو حرکت میکنه و تغییرات زیاده، چون تغییرات زیاده تون زمان، اصلا یه زمان طول نمیکشه یه فرهنگ یه چیزی بیاد من بگم ها من اینو گرفتم هویت بدم، هنوز یکی نیومده، یکی دیگه، دو تا دیگه، پنج تا دیگه، ده تا دیگه، صد تا با هم، خب من میمونم کدوم برم انتخاب کنم. پس هرچه علم و دانش پیشرفت بکند چی میشه؟ هویت یابی مشکل تر میشه. پیشرفت فناوری و تکنولوژی در تمام شئون زندگی ما موثر، چون باعث میشه که ما هیچ الگویی که از مطلوبیت برخوردار باشه، مطلوبیت کامل، که ما بفهمیم بابا این که خوبه من انتخابش کنم، در هیچ شئونی از زندگی ما نمیتونم انتخاب داشته باشم. بنابراین یه آدمی میشم نسبیگرا، به نسبیگرایی معتقد میشم و در واقع هیچ مطلب و هیچ الگویی رو تاریخ انقضا براش نمیذارم، تاریخ مصرف براش نمیذارم، همه چی تاریخ مصرف بازه تا ابد. ها همجور یعنی دوره گذار، دوران نوجوانی و دوره بحران هویت، یعنی 10 سال 12 تا 23 سالگی دوره گذار است، دوره گذار از کودکی به جوانی که دوره نوجوانی است. پس من دوره گذارم طولانی میشه دیگه، هی اذیت میشم دیگه، یعنی دوره بلا تکلیفیم زیاد میشه. آدم دیدید وقتی بلا تکلیف چقدر حالش بده؟ دوره گذار وقتی زیاد شد مشکل پیش میاد. بالاخره تکلیف انسان با خودش روشن نیست. دوره‌های گذار کوتاه مدت و سریع باعث میشوند تیکه کوچولو نمیتونم خودمو تطبیق بدم، بحران پیدا میکنم. از اون ور باید هر دوره‌ای باید یک بیس در واقع زمانی داشته باشه، من بتونم خوب بررسیش کنم، بالا پایینش کنم، منطقی باش برخورد کنم، تجربه کنم، اشتباه کنم، اشتباه خودم بفهمم، دیگه تکرار نکنم. پس بنابراین همطور که مشاهده می‌فرمایید، پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی یکی از عواملی است که باعث می‌شود ما چکار کنیم؟ ما توی بحث بحران هویت باقی نمونیم. چون تو میشه مسئله نمیدونم راجع به چیکون تصمیم میگیرم، مدت زمانش کوتاهه، کوتاه، اصلا من نمیتونم، اصلا نمیبینم چی اومد، کی رفت، فقط یه چیزی میبینم بعد خب این که نشد، هیچ کدومو نمیتونم سعی و خطا بکنم. پس بدانید سعی و خطا کردن، آزمایش کردن و کشف کردن بسیار مهم است در هویت یابی. چهارمین عاملی که باعث میشه من هویت یابی نمیتونم بکنم تربیت گلخانه‌ایه. راجع به تربیت گلخانه‌ای احتمالا جلسه بعد یا یه جلسه بعدتر مفصل، شاید یک جلسه کلن صحبت کرد، چون گرفتاری، چون به خصوص خانواده های سنتی مسلک گرفتار تربیت گلخانه، تربیت زرورقی، تربیت آسیبزا، تربیت قرنطینه‌ای، تربیتی که ضبط هویت میکنند، تربیتی که ما به بچه هم میگیم بیا هرچی من پدر میگم گوش کنیم، بیا من مادر ما خیلی تو بخوام، و هر کی بیشتر اما متوجه بکنیم میگیم بچه بهتره، اون یکی رو آق میکنیم، داغش میکنیم، این یکی رو همه امکانات بهش میدیم، بعد افتخارم میکنم. تربیت گلخانه یعنی تعیین الگوهای رفتاری و اعتقادی توسط دیگران، این تیترش که حالا من راجعش صحبت میکنم بعدا گفت بخواهم. تربیت گلخانه ای یعنی تعیین الگوهای رفتاری، یعنی من پدر، من مادر تعیین میکنم، من معلم مدرسه تعیین، این الگوی رفتار ما، این قوانین ماست، ما برای شما قانون وضع میکنیم، شما حق ندارید برای خودتون قانون وضع کنید. این میشه در واقع گلخانه و جالبه ما وضع میکنیم و شما موظفید، از وظایف شما اینه که اینو گوش کنید، هر کی گوش کنه خوب است، هر کی نکند بخواد بر اساس سلیقه خودش رشته تحصیلی انتخاب کنه، میخواد شغلی رو انتخاب کنه که دوست داره، میخواد کیس رو انتخاب کنه که باش ازدواج کنه، نه من پدر میگم باید با دخترم بود ازدواج کنه، ازدواج فامیل، بعد گندش که در میاد بعد میگه که میخواستی قبول نکن، نیستم بده کار میشه بچه. این چهارم که حالا راجع به این تربیت گلخانه من مفصلتر بعدا صحبت میکنم. پنجم، اولین و مهمترین عامل خانواده است. پس بنابراین خانواده بسیار یک علت مهمیه. اگه خانواده نتواند روش های صحیح و منطقی برای نوجوان خودش در دوران هویت یابی، یعنی بحران هویت، الگوهای خوبی بهش بده و او انتخاب کنه با خلاقیت خودش و تغییرش بده، لذا ما میبینیم که بحث آموزش اولادمون فرزندانمون خیلی مهمه. لذا نهاد آموزش که مدرسه باشه اینا خیلی از چیزای مهمه که ما چگونه آموزش بدهیم به دیگران. اینم اولین رکنی که خانواده است، بسیار مهمه. اینا باید سالم باشن، اینا باید خودشون هویت یافته باشن. وقتی هویت نیافتن، ذات نایافته از هستی بخش، وقتی کسی چیزی نداره چجوری بخواد دیگری بده؟ ششمین چیزی که منو تو بحران هویت گرفتار میکنه و پنجه ها و چنگولای بحران هویت فشار میاره به گلوی ما و ما رو خفه میکنه، عدم اعتماد به نفس. این باعث میشه که نوجوان ما به همه علایق و ویژگی های رفتاری و حتی ظاهری خودش بیمیل باشه. خیلی استعداد داره ها، خیلی توانمندی داره ها، ولی اعتماد به نفس نداره. اعتماد به نفس، القاء اعتماد به نفس از دوران کودکی، اگه والدین بتونن اعتماد به نفس رو بچه هاشون بدن خیلی خوب. بچه 8 ماهه 9 ماهه من که دست پا میکنه میاد مثلا عروسکش رو برداره تا میاد دوتا دست میزنه، من عروسک رو میزنم جلوش میگم بیا باز یه ذریب ستم بکشه بزر بیا دقب، بعد میاد باز یه ذریب ببری دقب در بذار بفهمه که خودش باید از همین دوران 7-8 ماهگی خودش بفهمه باید ستم بکشه. البته اینقدر دیگه چند دفعه نکشه درم که دیگه ناامید بشه، در حد توانش باید ما بتوانیم یک جهانی برای فرزندانمون ایجاد بکنیم که بتوانن سعی کنن خطا کنن، آزمایش کنن، تلاش کنن، شکست بخورن، پیروز بشن. سکه پیروزی یک طرفش پیروزی است، طرف دیگرش شکست است. پیروزی وقتی به دست میاد که من شکست بخورم. شکست روی دیگه سکه پیروزی است. کسانی که شکست میخورن بتونن این شکست رو تبدیل به پیروزی کنن موفقن. اساسا زمانی که کودک از لحاظ روانی به طور کامل تغذیه نشده باشه در بزرگسالی نمیتونه به شناخت واقعی خودش بپردازه و باورهای مرتبط با هویت خودش رو شکل بده. اریکسون محیط رو خیلی موثر میدونه. ژن هست، مسائل زیستی هست، حالا من میرسم. بالاخره هورمون ها، بالاخره ژن هایی که پدر مادر داره در ما تاثیر، ولی 20-30% اصلش محیطه. و اگر ما محیط رو سالم کنیم غالب میشه بر اون مسائل زیستی، یعنی مسائل جبری که بر ما حاکم میشن. سبک تربیتی والدین خیلی مهمه. بنابراین این نکته هم خیلی مهمه که سبک تربیتی والدین میتواند به اعتماد به نفس و عدم اعتماد به نفس و هویت یابی فرزندان ما کمک کنه. گفتیم سبک تربیت فرزند پروری چیه؟ یکیش استبدادیه که نوعا خانواده‌هایی که کنترلگر هستن سنتی هستن از این روش استفاده میکنن که بدترین نوع تربیت، مسامحه‌گریست، سهل‌انگارانه است و مقتدرانه که این درسته. اما هفتمین دلیل تغییر ناگهانی محیط است. وقتی محیط فرزندان ما تغییر ناگهانی پیدا میکنه، مثلا فرض کن چون هنوز با یه محیط آشنا شده میریم سر محیط دیگه، مثلا دیدید بعضی شغلا پدرها مثلا مأموریت پیدا میکنن 1 سال برن فلان شهر، 2 سال برن فلان جا، هی مأموریت پیدا میکنن جاشون عوض میشه. خب بچه هی شهر به شهر عوض میشه، عرض کنم که مدرسهش عوض میشه، معلماش عوض میشه، خیلی مثلا و یک ثبات پیدا بکنه که بچه بفهمه تو این رنج میرود. و وقتی اینجوری میشه، جا به جا میشه، بچه آسیب میخوره. و نوعا میبینید افرادی که مدارس در کودکیشون و جوانیشون یک چند تا مدرسه عوض کردن، این دست اون دست شدن، اینا مشکلات دوران نوجوانی رو خواهند داشت. اما هشتمین علتی که ما ذکر میکنیم اینه که زیستی است، یعنی جبر، ترشح هورمون ها، اون چیزایی که ژنتیک از والدین ما به ما میرسه و در واقع تغییرات شیمیایی که در مغز ما ایجاد میشه. مستقیما بر اخلاق و رفتار و خلق و خوی ما مؤثر میشه. ترس ما، افسردگی ما، خشم ما، شادابی ما، خوشحالی ما، اینا همه مربوط به اون هورمونات. یه پدر مادر سالم از جهت روانی مسلما هورمونای نشاط در بچه‌هاشون بیشتر میشه. و یک مادر افسرده وسواس گونه بیمار مسلما هورمون‌های بچه‌هاش هم مسئله داره. و چون فرد به دنبال راهکارهای برای رفع اوناست و سراغ اون راهکارهای راه 100 ساله رو یه شبه رفتن میره و میانبر میزنه، به انجام نمیرسه و هویتش سالم در نمیاد. علل زیستی پس یکی از عوامل دیگری است که ما میتوانیم با روش‌های صحیح اونو تعدیلش کنیم، نه که کاملا از بین ببریمش. با روش‌های صحیح میتونیم احساسات منفی که از این مسیر یعنی عامل زیستی به وجود میاد تعدیل کنیم، کمش کنیم، فتیلش رو بزنیم پایین. نهمین مورد عدم ورود به بزرگسالی است. یعنی چی؟ یعنی فرد همینجور تو دوران کودکی و نوجوانی باقی میمونه. او چه موقع است؟ یکی از چیزایی میخوام بگم که باز والدین دوچارشه، وقتی کودک ما با پیام‌های متضاد روبرو میشه. پیام‌های متضاد، مثلا یه حرف میزنه میگیم دیگه تو بزرگ شدی، 10 سالته، 15 سالته، هنوز مثل بچه ها میمونی. بعد میاد بیچاره حالا یه اظهار نظری در یه جایی میکنه، این حرف رو به بچه ها نمونده، فعلا تو بهت نمودی، آقا حالا دارم نظر میدم دیگه، حالا این بچه میمونه که بالاخره بچه هست یا بزرگه، یعنی به چیستی و کیستی خودش شک میکنه. بنابراین والدین با این پیام های متضاد بحران هویت او رو دامن میزنن و هیزم در آتش بحران هویت او میگذارن و لذا نوجوان نمیدونه بالاخره بزرگ شده یا بچه هست. بنابراین بچه من بالاخره باید متوجه باشه که چی کار است و در واقع کجای کاره. مثلا من به بچه‌م میگم که اگه میخوای ازدواج کنی با فلانی ازدواج کن، آزادی، یه پیام. اما نه من نه مادرت، دیگه دنبال ما نباش، دیگه نخوا ما در مراسم تو شرکت کنی، نخوا که به عنوان پدر مادر تو در فامیل ظاهر بشیم، خلاص برو. بالاخره این چجور آزادیه؟ دو تا پیام متضاد. وقتی کودکان و نوجوانان ما و همسر ما حتی و خلاصه اطرافیان با پیام های متضاد روبرو بشن، هویتشون از دست میده. اگر روزی به او بگن که تو بچه نیستی این کارها رو نکن، روز دیگه بگن معلوم به تو نیومد، این حرفا به تو چه، این دوچار تعارض میشه و این باعث میشه که بچه نتونه، یا آدم بزرگه حتی نتونه از این مشکلش بیرون بیاد. این هم نقطه بعدی که در واقع من خدمت شما عرض کردم. اما علت دیگر، یکی دو دقیقه دیگر تعامل فهمید من دیگه این بحث رو انجام بدم. علت دیگر تعداد الگوهای فراوانی که توضیح دادم. وقتی تعداد الگوها زیاد میشه انتخاب چی میشه؟ سخت میشه، لذا هویت یابی مشکل میشه. و نکته بعدی که در واقع هست آموزش پرورش غلط. آموزش پرورش ما حفظی و لفظیه، یعنی باید آموزش پرورش و روش های اکتشافی رو جایگزین روش های حفظی و لفظی رو کنن. این روش که برو این چند صفحه رو بخونه، بیا امتحان بده، فیک معلومات شو همه رو پس بده، بالا بیا بنویسه نمره بگیر بعد همه چی یادت بره، این روش غلطه. روش اکتشافی، سعی و خطا بکنه خودش بیابه تا به یک تفکر انتزاعی برسه فرد. اگر این چنین باشه، یعنی این روش تربیت مسلمان ما رو به انجام نمیرسونه و این باعث میشه که بچه ها دو بران حوییت دسته نوجوانی باقی ببانن. این 11-12 علل رو هم درباره علل ماندن در بحران هویت و ایجاد بحران هویت که منظورم موندن در آن هست عنوان کرد. این بحث ما انشاءالله در جلسه بعد پیشگیریشو میگیم، علائمشو میگیم و بحثای دیگه که بحران هویت داره خدمت شما عنوان میکنم. همچنان بحث هویت رو ادامه میدیم تا برسیم به انواع هویت. بحث بسیار مهم است. 4 نوع ما بحران هویت داریم که 3 نوعش قطعا غلطه، که 1 نوعش که خیلی غلطه ما ها انجام میدیم و اون نوعی که درسته اصلا دنبالش نمیریم، چون مرد میدان میخواد، گاو نر میخواهد و مرد کهن. خب انشالله که موفق معید باشید. از این که همراه من بودید سپاسگزارم. با امید دیدار تا هفته بعد. سوال البته پاسخ. خب زارم سوالی نیست و ما هم اسب خیر میگیم و با امید